سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هفته خوبی پشت سر گذاشته باشید. با یه قسمت دیگه از پادکست ویجیکست در خدمتتون هستیم، قسمت 41 پادکست ویجیکست از وبسایت vjmag.ir. من محمد طالبیان و جواد محسنی هم اینجا همراه من هستش.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که سر حال باشید. برف هم که اومد همه حال کردیم دیگه.
یه مقدار البته بعضی‌ها توی مسیرهای
آره اونا بند خدا زیاد حال نکرد،
تهران و اینا به مشکل خورده بودن، ولی در نهایت اتفاق خوبی بود برفم. بریم سراغ پادکستمون. این هفته مثل هفته گذشته سه بخش داریم. بخش اولمون مربوط میشه به یه بازی قدیمی، خیلی درخواست داده بودن که رترو، بخش رترو را بندازیم که اینو با دیابلو شروع میکنیم، حالا در ادامه با سراغ بازی دیگه میریم. بخش دوممون اختصاص داره به بازی هایی که ادامه شون هیچ وقت ساخته نشدن. یه سری بازی هم خب بودن تو این فهرست، مثلا اوکامی که خب تکلیفش مشخص شد، یعنی اومدن یه نسخه ریمستر ازش ساختند و اگر هم قرار باشه ادامه برش ساخته باشه از این به بعد شاید بیشتر احتمالش وجود داشته باشه. ولی خب یه سری بازی هم هستن که دیگه خبری نیست و ادامهشون ساخته نمیشه. شاید مثلا یکی از مهمتریناشون که هفته گذاشتم بهش اشاره کوتاهی داشتیم، اپیزود 3 هاف لایف در از هاف لایف 2 باشه یا اینکه خود هاف لایف 3 باشه. اینم از این بخش سوم و انتهاییمون هم به نظرسنجی هفته گذاشتم یه نگاهی میندازیم ببینیم که به نظرات شما به چه شکلی بوده و اینکه یه نظرسنجی این هفته رو مطرح میکنیم و کامنت ها رو هم بررسی میخواهیم کردش. بریم سراغ بخش اولمون که مربوط میشه به رتروسپکتیو دیابلو، سری دیابلو. حالا کمتر به دیابلو 3 میپردازیم چون خب بالاخره بازیش در حال حاضر خیلی هم میتونم بازی کنم و مطمئنا خیلی هم بازی کردم. بیشتر تمرکزمون رو میذاریم قسمت اول و دوم و اکسپنشن هایی که تحت عنوان هل فایر و چی بود اونی که دو
لورد
آف دیستراکشن، آف دیستراکشنش یادم، یعنی یادم بود
من گفتم
تولز آف دیستراکشن چی بودش. آره این دوتا اکسپنشن هم که دیابلو 1 و دیابلو 2 منتشر شده بودن بهشون میپذیرم. جواد حالا خودت، تو من میدونم که از قدیم هم سریو بازی میکردی، نه به کم بازیه، من فقط خودشون بازی کردم تمام کرده بودم، ولی میدونم که تو خیلی جدی بازی میکردی و مدت ها بعد از اینکه دیابلو 2 هم منتشر شده و بازم دست از داشت بر نداشته بودم.
آره ما همچنان بله میکردیم بازی رو. خب دیابلو یه چیزی بودش یه خیلی خاص بود. من نسخه یکیشون اون زمان ارزش بازی نکردم چون نداشتم پی سی اون موقع، پی اس وان داشتم اون موقع، پی اس وان هم همچین چیزی در دسترس نبود. زمان بودن بگم شاید مثلا اول راهنمایی اینا بودم که دیابلو 2 رو برای اولین بار تجربه کردم. یه بازی خیلی خاصی بود. تا قبل از اونم من زیاد علاقه خاصی به بازی نقش آفرینی نداشتم که بشین نقش آفرینی بازی کنم و اینا، ولی دیابلو ترکیب خیلی خاصی از بازی نقش آفرینی و اکشن بودش که میشد بگی خیلی کمتر جاهای دیگه باش برخورد داشتیم. خب الان هم میدونید سری دیابلو 21مین سالشه که منتشر شده، دیگه داره پیر میشه، آی پیه کم کم زخمی شده دیابلو، انقدر بلیزارد برده و بردتش. ولی خب دیابلو با تحت نظر بیل روپر ساخته شد برای اولین بار توی بلیزارد نورس، قدیما به عنوان بلیزارد نورس چناخته میشد که الان دیگه تعطیل شده. نسخه دومش هم بیل روپر کار کرد و نسخه سوم
بیل روپر هم بهش میگه، من شاید آره. نمیدونم کدومش درسته،
حالا هر کدومش درسته دیگه. شما ما میگیم روپر، قدیما ما میگفتیم روپر، حالا همینجوری مونده روش بند خود. این دو تا بازی اول رو بیل روپر روش کار کرده و دیابلو 3 به خاطر جدا شدن بیل روپر یه تیم جدیدی روش کار کردن که خیلی هم طول کشید پروسه ساختش، حالا با اونا هم زیاد کاری نداریم.
ولی اینم بگیم که روپر موقعی که از بلیزارد جدا شدش رفتش هلگیت لندن رو ساختش، بازی که نسل گذشته اوایل نسل منتشر شدش و بیسیک بازی خب خیلی شباهت داشت به دیابلو، ولی اصلا نتونست در اون سطح موفق ظاهر بشه و بعدا هم اومدن این نسخه آنلاینش رو برای کشور شرق آسیا آماده کردن. کلا ترکیب بیل روپر هم خودش منفجر شد، فکرم الان رفته تو یکی از این
هات داگ میفروشم.
نه رفته تو یکی از این استودیوهای مثلا حالت سافر دیولپر و این داستانا.
آره
این کار بازی فکر کنم چه یادم نمیاد.
دیابلو حتی اون موقعی هم که قرار بود نسخه یکیشو بسازن بلیزارد همچین زیاد امیدی بهش نداشت که بازی زیاد خوب در بیاد، ولی خوب در اومده بود، گیمران خیلی ازش استقبال کردن. حالا ما اونجوری هم نمیخوایم ریز شیم توی نکات داستانیش، ولی یه سری توضیحات کلی میدیم که آشنا بشید که چجوریه بیسیک داستان دیابلو. داستان دیابلو در مورد دنیای تخیلیه که تقسیم به سه بخش شده، برنینگ هلز یا همون جهنم خودمون، های هیونز یا همون بهشت خودمون، و دنیای هیومن ها یا انسان ها که ازش به اسم خاندوراس یا تریسترام هم اسم میبرند، که این دنیای انسان ها بنا به اون درگیری هایی که شیاطین و فرشته ها با هم دیگه دارن، با این درگیری ها اخت پیدا میکنه یه جورایی. چون توی نمیخوام زیاد اونجوری توضیح بدم، ولی توی جنگ هایی که در طول سالیان سال فرشته ها و شیاطین با هم دیگه داشتن، سه تا از شیاطین اصلی که با نام پرایم ایویل ازشون ایویل هست، چون میخواید بگید ازشون یاد میشه، به اسم مفیستو، بیل و دیابلو، روحشون توی یه سری سولستونا ذخیره میشه و اینا رو به زمین یا همون کینگدام انسان ها میفرستن. اینا هر کدوم قرار میشه توسط فرقه هورادریم که توسط فرشته به اسم تیرایی لرز شدن نگهداریشن. هر کدومشون رو میبرن یه جا نگه میدارن با فاصله های زیاد که با هم دیگه جورای ارتباط نداشته باشن. ولی چیزی که فرشته ها پیش بینی نکرده بودن این بودش که این شیاطین میتونن با استفاده از قدرتی که دارن افرادی که دور و بر این سولستونا زیاد رفت و آمد دارن رو کوراپت یا فاسد بکنن. این داستان باعث میشه که برسیم به داستان دیابلو یک، جایی که سرزمین خاندوراس یا همون تریسترام درگیر جادوی دیابلو بشه به نوعی. چون خیلی موقع میگذشته از اون موقع که دیابلو رو زندانی کرده بودن، نمیدونستن که آقا روی این کلیسایی که اینجا ساختن پایینش دانجن دیابلو بوده، دیابلو رو اونجا داشتن نگه میداشتن و این پروسه کوراپت شدن باعث شده بودش که پادشاه
مدیریت شهری ماست دیگه، برج میلاد ساختن برای من زیرش گسل چون که سر ساختن
زیرش دیابلو
بود.
دیابلو باعث میشه که پادشاه اونجا کوراپت بشه و از پسرش به عنوان چجوری میگن پیشکش استفاده کنه. آقا این کار انجام ندی پسر پخ پخ تموم شده. و در طول داستان دیابلو کسی نمیدونسته که در واقع این کارهای شیطانی پشتش دیابلوه، چون نمیدونسته اون سولستونه اونجاست و آخر بازی مشخص میشه. گیمر به عنوان یه شخصیت ناشناس یکی از کلاسایی که تو بازی مشخص هست رو انتخاب میکنه و بازی کلا دانجن بیسته، اونجوری اوپن ورلد نیستش بدی بزنی همه رو بهتر کنی مثلا بازی های بعدی.
دانجنش لول داره،
آره لول بندی 15 تا لول هم بودن،
میری پایین تر،
آره میرفتی پایین تر نزدیک میشدی به هسته کره زمین. توی این اتفاقاتی که پیش میاد، حالا زیادم جالب نیست توضیح بدیم چون داستان دیابلو تو سایت هم هست، میتونید برید بخونید.
آره کلیتش دیگه میتونید برید اونجا بخونید. آره. ببینید که دقیق چه اتفاقی افتاده.
نکته جالب دیابلو که باعث میشد خیلی متفاوت بشه، اولش پایان بندی داستانش بود. دیابلو یک یکی از بدترین و بدترین که نمیشه گفت، یکی از سیاه‌ترین پایانای توی دنیای بازی رو داره.
دیابلو یک.
آره دیابلو یک. توی دنیایی که اون موقع همه بازی‌ها هپی اندینگ بودن، آقا برو همه رو بزن بکش، خب همه چی تموم شد، الان همه خوش و خرم کنار هم زندگی میکنن، ولی دیابلو اینجوری نبود. شخصیت اصلی بازی توی کاتسین پایانی حالا به هر دلیلی تصمیم میگیره که سولستون دیابلو رو توی پیشونی خودش فرو کنه و اون روح دیابلو رو توی بدن خودش نگه داره تا به دیگران آسیبی نزنه، ولی سخت در اشتباه بوده چون
هدفش خیر بوده بنده. آره، خدا ولی خدا. کباب میشه این وسط.
آره دیگه. و تبدیل میشه به یه شخصیتی به اسم دارک واندرر که در اصل دیابلو داره کنترلش میکنه، روح دیابلو داره کنترلش میکنه. داستان دیابلو یک همینجا تموم میشه، ولی چیزی که باعث شدش که دیابلو خیلی محبوب بشه تلفیق سبک اکشن بیمخ با نقش آفرینی بودش، که البته نه اینکه بگیم اکشن فرست پرسن شوتر، اکشنی که اون موقع بازی ترت پرسن به صورت دست و پا شکسته تقریبا ارائه میکردن، ولی روی پلتفرم پی سی یکم دست و بالشون بازتر بوده واسه ارائه این کار، که بازی کلاس‌های مختلفی داشته، جادو توش بوده دیگه، بربریان که عشق محمده توش بوده، از بربریان بازی نمیکنه محمد تو دیابلو هیچ وقت. بعد این
خیلی شخصیت واقعا اعصاب میخواد باش بخواد بازی
آره کنه. نمیشه اون اوایل
من هم دو عذاب کشیدم بربر بازی کردم
آره.
یه بار رفتم تا وسطش بربر رو ول کردم، یه بار هم سه و با هم دیگه داشتیم بربر آره. من بربر بعدش بودم تا وسطش رفتیم باز اعصابم خراب شد ولش کردم
آره. این ترکیب باعث شده بودش که گیمرها خیلی علاقه داشته باشن به دوباره و دوباره بازی کردن دیابلو، بازی که هر کدوم از کلاساش میتونستن هزاران و هزاران بیلد به خاطر آیتم‌های مختلفی که تو بازی وجود داشت بسازن، ولی شاید محبوبیت اصلی دیابلو برمیگرده به دیابلو 2 که داستان از یه زاویه جدیدی دنبال شد.
ما به اکسپنشن چیز نپرداختی
هلفایر هم اونجوری داستان زیاد خاصی نداره، فقط یه دون کلاس بهش اضافه کرده بودن، اسم کلاسه یادم نمیاد چی اضافه کرده بودن،
پالادین نبود؟
نه پالادین توی دو بود، حالا یه کلاسی اضافه کرده بودن که باعث میشد که گیمرها همچنان علاقه داشته باشن به بازی کردن، یه سری آیتم ها اضافه شده بود اگه اشتباه نکنم، یه دانجن جدید اضافه شده بود، ولی از لحاظ داستانی اونجوری پیشرو نبود نسبت به خود بازی اصلی که بیاد توضیح بده چه اتفاقاتی بین دیابلو 1 و دیابلو 2 افتاده، ولی کلا بود دیگه حضور داشت. دیابلو 2 داستان به جایی میرسه که دارک فاندره قصد داره که چون هنوز کامل تبدیل نشده بود به دیابلو، توی ذهنش یه سری صحبت ها می رفت و می اومد در گوشی بهش می گفت آقا برو سمت شرق، سمت شرق یه چجوری می شه گفت یه سرزمین قدیمی بوده که نمی دونست اونجا چی هست. توی این راه رفتن به سمت شرق اولین کاتسین دیابلو 2 رو نشون میده که دارک واندر میاد میره توی یه دونه مهمون خونه، اونجا یه دفعه در میره کلن، بنده خدا میفهمه که دیابلو داره یه کارایی میکنه، کلن مهمونه رو میسوزونه و ماریوس زنده میمونه. ماریوس هم کاملا بعدا مشخص میشه که کلن شانسی زنده مونده، بنده خدا اونم قرار بود بمیره ولی نمرده. ماریوس شروع میکنه به دنبال کردن دارک فاندره، خیال میکنه یه هدفی تو این کار هستش و بعدا هم مشخص میشه که دارک فاندره از ماریوس سوء استفاده میکنه توی اکت دو بازی دیابلو 2. اینا شروع میکنن به پیشروی و شخصیت هایی که توی دیابلو 2 وجود دارن یکیشون رو گیمر انتخاب میکنه و
اینجا دیگه کلاس ها نسبت نزده یک خیلی زیادتر
آره،
میشه
کلاس ها زیادتر شدن،
بیشتر هم چیز میشن، یعنی به نوعی هویت پیدا میکنن دیگه، کلاس های یک بیشتر تو فاز مثلا
تقسیم بودن آقا این میلی
سه تا چیز آره دقیقاً چیز جدا بودن، ولی اینجا خیلی دیگه تنوع پیدا کردن، هر کدوم جزئی‌تر و شخصی‌تر شدش فرم کلاس بندیاشون، بیشتر شخصیت شدن تا اینکه اون قبل تو یک عملا و حتی عنوانشون هم ازشون به عنوان اون اسم کلاسه یاد میشه دیگه، ولی تو دو تقریبا میشه گفت که هر کدوم یه شخصیت میشن دیگه
آره، و هر کدومشون بک‌گراند داستانی خودشون رو دارن و خیلی از کلاساش هم تبدیل شدن به بنچمارک ساخت کلاسای مشابه تو بازیای دیگه،
عنوانشون شد عنوان کلاسایی که تو بازی آر پی جی دیگه استفاده میشه.
نگاه کنید تو دیابلوی سه نکرومنسر نبود، ملت بلیزارد رو رسما دیوونه کردن، انقدر گفتن که اضافه کردن آخر. کلاس ها کلا به قول محمد تقسیم شدن به چیزایی که هویت خاص خودشونو داشتن، کلاسایی بودن که مثلا کامل روی دمیج فیزیکی تمرکز داشتن، کلاسایی بودن که روی دمیج جادویی بودن، کلاسایی بودن که حالت اساسین تور بازی میکنن که توی اکسپنشن اضافه شد، یا کلاسایی که روی جادوی سیاه تمرکز داشتن مثل نکرومنسر، و این باعث شدش که دیابلو یک بازی خیلی خاص‌تر به دیابلو 2 یه بازی خاص‌تر باشه نسبت به نسخه اولش و قابلیت تکرارپذیری بی نهایت عالی بازی. دیابلو 2 رو اگر همین الان نصب کنید و شروع کنید به بازی کردن هیچ وقت براتون تکراری نمیشه، و نکته جالبش اینه که شاید سوال کنید که چرا تکراری نمیشه، این بازی که هر دفعه لود میکنید اون مپ به صورت رندوم جنریت میشه یه چیز جدید، کلیت مپ همونه، راه رسیدنش مختلف میشه. یعنی دفعه اول که از شهر میاد بیرون سمت راست میرید به هدفتون میرسید، دفعه دوم که لود میکنید همچین خبری نیست و برید یه جای دیگه دنبالش بگردید. و تنوع فوق العاده بالای انمی ها، هر کدومشون حضور سیستم رزیستنس خیلی خوب توی بازی، هر کدوم از انمی ها به یه سری المنت ها ضعیفن، به یه سری ها قوین. شما شخصیت خودتون هم بر اساس اون آیتم هایی که براش انتخاب میکنید همین داستان براشون وجود داره. بیلد های خیلی مختلف، یعنی الان برید دیابلو 2 رو توی سایت ها، توی سایت مخصوص دیابلو 2 یادم نمیاد اسمش، ولی تو گوگل سرچ بزنید واسه تون میاره. هر کدوم از کلاسه حداقل 150 تا بیلد دارن که با استفاده از تلنت ها تو بازی و گیرهای مختلفی که وجود داره، ست های مختلفی که وجود داره، میشه ازشون استفاده کرد. کلاس ها رو هم اینجا بگیم براتون که آمازون، نکرومنسر، بربریان، سورسر، پالادین و بعدش هم که اساسینز توی
درود و اساسینز هم
توی اکسپنشن لورد آف دیستراکشن اضافه میشن.
درود و اساسینز توی
آره. داستان دیابلو به این گونه پیش میره که دارت واندرر قصد داره که به صورت کاملا زیرپوستی دوتا داداشای دیگه‌اش، یعنی مفیستو و بیل رو آزاد کنه. این وسط توی چپتر 2 ماریوس گول میخوره و سولستون بیل رو ور میداره و همونجوری دست خوش نگه میداره و اینجاست که برای اولین بار گیمر فرشه به نام ترایل رو میبینه، برای اولین بار که میاد دخالت میکنه برای جلوگیری از به هم پیوستن سه تا پرایم ایول ها و داستان همینجوری ادامه پیدا میکنه. و کمی بعدتر دارفانر کلن اون حالت هیومنش رو میذاره کنار رو کلن دیابلو دوباره متولد میشه، در حالی که توی بازی اولی تقریبا نابود شده بود. و بعد از اونم مفیستوه که مفیستو هم آخر میکشیم و آخر بازی مشخص میشه که بیل هنوز نمرده و میره.
بیل یه باله
تو بازی میگم بیل.
آره ولی خب خیلی قدیم به خاطر اینکه
دوتا
ای داره بال میگفتم. تو خود بازی مثلا دیابروس هم بازی میکنیم میگه که بیل، ولی
آره.
همه زور میدن
اصرار دارن. آره اصرار دارن اما نیست. توی چپتر 4 که بازی تموم میشه و مفیستو رو میکشیم، میبینیم که ماریو زندانی شده و یه شخصیتی که ظاهر شبیه فرشته ترایله میاد پیشش و باهاش ملاقات میکنه، بهش میگه سولستون رو بده به من. سولستونی که میده بهش، اونجا مشخص میشه که ترایل نبوده و خود بیل بوده. بیل سولستون خودش رو به دست میاره و فرم فیزیکیش هم که داره و ماریوس هم اونجا پخ پخ میکنه میره، همه چی هم آتیش میزنه. توی لورد آف دیستراکشن هدف اصلی اینه که بیل رو تو مانت آریات، سرزمینی که بربریان ها کلن از اونجا کار خودشون آغاز کردن، شروع میشه و در انتها وقتی گیمر موفق میشه که بیل رو بکشه با کمک تیرائیل، برای نابود کردن سیت آف دیستراکشن بود اگه اشتباه نکنم. آره فکر کنم سیت آف دیستراکشن، حالا ممکنه یکم اشتباه بگم توی این اسم ها، ولی سیت آف دیستراکشن فکر کنم، چون خودش هم لورد آف دیستراکشن بود دیگه. میخوان سیت آف دیستراکشن رو که نابود کنن، مانتاریات هم کلن نابود میشه و کلن اون بربریان هایی که توی دنیای دیابلو بودن خیلی کمیاب و نایاب میشن. و توی دیابلو 3 هم باز هم یه مقداری از داستان بازی برمیگردیم توی مانتاریات و میبینیم که چه جوری
بقایای بربرا اونجا مونده.
آره دیگه بدبخته، چه بلایی سرشون اومده. ولی همونجوری که گفتیم دیابلو بیاد بازی بودش که واسه زمان خودش خیلی پیشرو بود و باعث شدش که خیلی از بازی‌ها بیان از روش کپی کنن که همشون معروف شدن به دیابلو کلون. تایتان کوست بود، تورچ لایت بود، اینا بازی تاپشن که داریم میگیم دیگه، بازی در پیت هم
زیاد
خیلی زیاد بوده.
کلا ژانر اکشن آر پی جی به این شکل که آر پی جیش خیلی پیچیده نباشه، چون قبل از اون حالا شاید بگیم مثلا خیلی بازی‌ها بودن که از لحاظ ساختار کلی شباهت و علاوه بر خصوص بصری شباهت داشتن به دیابلو، ولی اونا اکثرا دی ان دی بودن. شاید نوبتی بودنشون به چش نمی اومد، ولی نوبتی بودنشون در قالب گیم پلی اجرام شد. دیابلو بازی بود که اکشن آر پی جی بودش و
آر پی جی بک‌گراند بود.
آره آر پی جی، اون چیزایی که ما تو دی ان دی میگیم دیگه، اونا خیلی وحشتناک آر پی جی ان، یه چیز عظیمی ان. ولی دیابلو خب داشتش المانا رو، ولی این ترفیقش با سبک اکشن و استفاده از دوربین ایزومتریک باعث شدش که محبوبیت بالایی برسه و ساختارش هم به گونه آسون باشه که خیلی ها بتونن بازی بکنن
و آره قابل درک بود برای
غریبه بودن با آر پی جی هم به خاطر اینکه خب خیلی آر پی جیشون جوری اذیت کن نبودش میتونستن بازی بکنن و این واسطه خب محبوبیت بالایی به دست آورده بودش. تایتان کوست هم که گفتیم نمیدونم که اومده چند وقت پیش
بود ریمیکش هم...
نه قرار نسخه اول یه جوری بدن که تو...
قابل بازی
آره
باشه
پی سی جدید و او اس آی جدید اجرا بشه، ولی چیز شد دیگه از اون بازیه بودش که تمام من خودم دوست داشتم.
بازی حیف شد یه جورایی چون خیلی بازی
اون قبلی یه دونه مثلا اینکه اکسپنشن جدیدم براش
آره بود. آره اکسپنشن
30 سال اکسپنشن
آره بازی قشنگ 2007 اینا بود اگه اشتباه نکنم 2006 یا 2007
خود بازی اصلیش
نه تایتان کوست 2
دوش که نیومدش که هیچ وقت یه دونه اکسپنشن چیز داشت دیگه
دوش هم اومد دیگه من دارم اکسپنشن رو اشتباهی میگم
اکسپنشن براش اومد دقیقاً مثل همین لرد اف دیکستراکشن دیابلو هم چیز شد داستانو یه چپتر ادامه میدادش که
من دارم اشتباه میگم
چون دوش قرار بود ساخته بشه من می‌خواستم تایتان کوست سرچ کنم زدم تایتان وست دوش قرار بود ساخته بشه آها تایتان کوست انیورسری ادیشنشه که الان روی استیم هم موجوده از اون ور چیزم هستش رگناراک هم هستش که در اصل اکسپنشن
جدیدشه
آره خود بازی هم اینم بگیم که خود تایتان کوست که سازندش هم آیرون لور بود خود بازی نسخه اصلیش سال 2006 اومد دو سال پیش یعنی آگوست 2016 انیورسری ادیشنش اومد که رو استیم الان هستش و جالب شونه که می 2016 برای آی او اس و جولای هم برای اندروید اومده و قراره که 20 مارچ 2018 هم برای پلی‌استیشن 4 و ایکس باکس 1 بیاد. بعد نیست چون میدونم فکر کنم چیزم داره فکر کنم
کنسولی
نه کوآپ هم داره
آره
برای همین فکر می‌کنم که
آره. ما چند وقت پیش شروع کردیم دیابلو 3 رو هاردکور بازی کنیم
قرار اینم میگم قرار برای نینتندو سویچ هم بیاد بازی
آره برای سویچ هم میخوره کلا اینجوری
آره ولی خب اتفاقی که افتاد بذارید من اینم نیا کنم که دقیق بهتون بگم آره تایتان کوست ایمورتال تروم بودش که سال 2007 اومد مارچ 2007 اومد و در نهایت بعد از 11 سال تایتان کوست رگناروک هم که همراه در از چیز اومده همراه با
ریلیزشه دیگه
نه نه سال 2017 نوامبر 2017 تازه اومده من نهیدم اصلا چیزشو
آره منم زیاد
ولی نسخه...
من معرفیشو یادم بعد از اون زیاد خواهی ازشن
نسخه انیورسری ادیشنش هم بعد نفروخته تو تا آگوست 2016 گفتن که 1.6 میلیون نسخه ازش به فروش رفته
آره بازم
تو یک ماه
کلن چیزی که در مورد دیابلو میشه گفت اینه که یه تلفیقی از اکشن و آرپیجی به وجود آورد که برای گیمرهایی که زیاد با آرپیجی آشنا نبودن ترسناک نبود چون آرپیجی های امروزی ها نگاه نکنید برید آرپیجی های 20 سال پیش رو بازی کنید رسمن اگر وارد نماشید چیکار کنید و چه جوری بازی کنید اما اولش پخ میشید دور خودتون میچرخید خسته میشید میاد بیرون ولی
یه چیزی هم من احساس میکنم یاد رفت بگی در رابطه با آنلا قابلت آنلاین دیابلو دو بودش
آره
اونم خودم بازی کرده
آره دیابلو دو خب دیابلو یک هم از آنلاین استفاده میکرد ولی چون تحت شبکه خود بلیزارد نبود و روی چیت و اینا زیاد تمرکزی نداشتن که جلوگیری کنن ملت ماد میزدن میومدن تو بازی میومد کتلتت میکرد میرفت چون بازی پی وی پی هم داشت معامله هم میشد بازی کرد ولی توی دیابلو 2 بلیزارد اومد سیستم بتل نت رو معرفی کرد که اون موقع بعد از اون دیگه تبدیل شد به پلتفرم اصلی بلیزارد که همین الانش هم میبینید بتل نت هنوز هستش و بازی بلیزارد صرفا روی بتل نت عرضه میشن بازی چند مدل داشت برای تجربه کردن میتونستید آی پی بدید کانکشید میتونستید از سرور خود بلیزارد استفاده کنید و در نهایت اون سیستم آنلاین کوآپ و آنلاینش باعث شده بودش که گیمرها علاقه داشته باشن به ادامه دادن بازی و هی پشت سر هم بازی کردن چون بازی تکراری نمی‌شد همونجوری که گفتیم مپاش به صورت رندوم هر سری که لود می‌کردی جنریت می‌شد با اون که هدف‌ها ثابت بودن و سیستم لوتش باعث شده بود لوت‌ها هر دفعه که می‌افتاد یه سری استاتای خاص خودشون رو داشتن، همه اینا دست به دست هم داده بودن دیابلو بازی نباشه که اگر دوست داشته باشید ادامه بدید مثلا 100 ساعت بازی کنید.
یه مسئله جالبی داشتش که اون موقع رعایت کرده بودن تو بخش آنلاین دیابلو، خیلی از بازی‌ها الان در حال حاضر هم چه قابلیت اصلا ندارن، این بودش که به جز حالا اون دیفیکالتی که انتخاب می‌کردی، وقتی که آنلاین میشدیم به تعداد کاربرهای آنلاینی که دارن بازی میکنن دیفیکالتی ضریب میخورد و خیلی برای این که میخواستن سینگل پلی بازی کنن ولی سختش کنن میرفتن تو کنسول بازی، کنسول که میگم کنسول چیز نیست، کنسول ویدیو گیم،
کنسول کامند،
آره کامند، کامند سنتر بازی، اونجا میزدن اون ضریبش رو مثلا میزدن که تک نفر داشتن میزدن میزدن 5 نفر که بیاد پوستشون رو بکنه.
آره دیابلو،
این دیابلو کلونا هم که بحثش رو، خب تورچ لایت 1 و 2 رو ما داشتیم که دیابلو کلونای خوبی بودن.
تورچ لایت رسما روی اون تریلری که 2008 2009 نشون داد از اکت 1 دیابلو رسما رو همون ساختن بازی
رو. دو چیز داره متنوع‌تره ولی خب خیلی تکراری میشه اونم بعد مدتی به خاطر علاوه متنوعیش، علاوه بصری میگم متنوع است ولی خود گیم پلی خیلی تکراری میشه. حتی مثلا جالبه بدون که مارول آلتیمیت الاینس هم که نسل پیش اومدن این نسل دوباره ریلیز شدن برای PS4 و Xbox One و PC، هم یکش هم دوش، اونا هم در اصل دیابلو کلون حساب میشن، بازی هایی که همجور ایزومتریک هستن، شما تیم داریم به جنگ، حالا مثلا یه دونه پلیر باشیم میتونین تیم کنترل کنین. دانجن سیج رو ما داشتیم قبلا، سهش هم بودش، سهش هم دارم چه پلتفرم هایی قابل بازیه ولی پی سی شو میدونم که
آره پی سی اصلا فکر نمی کنم کنسول داشته باشه.
باز مثلا قدیمی تر اگه بخوایم بریم، خود بالدور گیت یه نسخه داشته تحت عنوان بالدورز گیت دارک الاینس که جدای از اون سری اصلی ساختن، این هم مثلا دیابلو کلون حساب میشه. Pillars of Eternity من خودم بازی نکردم،
آره اونم خیلی شباهت
داره حساب میشه. بعد این هستش دیوینیتی رو نمیدونم چجوری دیابلو کلون حساب کردن،
دیوینیتی
اوریجینال سین رو نمیدونم چجوری حساب کردن ولی بازم
بازی دیندیه.
آره بازم بازی خوب داریم، من الان بهتون میگم بازی که بخوایم بریم بازی بکنیم. مثلا سکردام بودش،
آره
روی پی سی اومده بودن،
سه تا نسخه داره ولی یک و دوش آره. خیلی خوبن.
ناکس هم میگن به همین شکله، پت آف اگزایل هم میگن که
آره پت آف اگزایل همین الان هم میتونید بازی کنید،
فیری آره.
آره فیری تو پلیه، بعد خیلی هم کانتنت زیاد داره.
چجوری فیری تو پلیه؟
چیز داره دیگه،
آیتم باید بخری آره، مثلا
ترانزکشن تزیینی و اینجور چیزا داره، ملت هم زیاد استفاده میکنه.
آره مرام گذاشتن شهر،
بازی فوق‌العاده خوبیه. من اون موقع که توی آلفا بود بازی میکردم میدونستم بازی خوب در بیاد، ولی چون تیم دیولوپمنتش اون موقع پشتش خیلی کوچیک بودن، بازی خیلی دیر به دیر آپدیت میشد و اون فاز آلفاش هم دقیقا همزمان شد با اومدن دیابلو 3. من رسما دیگه فراموشی هم
ریم دان هم هست که سازنده های اعضای یعنی سابق استودیو آیرون لور که روی تایتان کوست کار کرده بودن، گریم دان هم دادن بیرون، پت آف اگزایل
هم تازگی هم فکر کنم یکی دو ماه پیش هم واسه شدون اکسپنشن هم اومده بود گریم دان.
نمیدونم بر این بازی هم که شاید حالا این چند وقته اسمش رو زیاد شنیده باشین، اینکریدیبل ادونچر آف ون هلسینگ هم از سریش اولشون که من میدونم نسل پیش اومد ولی در حال حاضر برای ایکس باکس وان هم موجوده، برای پی اس فور هم فکرم موجود باشه،
ریمسترش یادن دیگه تمام
دوش هم فکر کنم اومدش، این چیز اینکریدیبل آره ون هلسینگ اومد دوش هم فکر کنم،
آره دوش هم من تا اونجا که یادم اومد.
کلا بازی خیلی شگفت انگیزی نبودن ولی اوکی بودن،
آره یه همشون در سطح قابل قبول ظاهر شدن و به نظر من دیابلو 2 بازی بودش که نشون داد میشه سبک اکشن و آر پی جی رو با هم دیگه تلفیق کرد و آر پی جی کم رنگ تر باشه نسبت به اکشن، ولی بازم در نظر بگیریم نسبت به خیلی از بازی های آر پی جی که الان ها میان بیرون دیابلو خیلی آر پی جی داره.
اینکریدیبل ادونچر آف ون هلسینگ برای پی اس 4 هم اومده، بذارم ببینم دوش رو هنوز دارن میسازن یا اومده نمیدونم،
فکر کنم اومده بود دوش،
بذارم بهتون بگم. استودیو نیو کور گیم ساخته بازیو، اینکریدیبل ادونچر آف ون هلسینگو چیز هم داشته، کلی دی ال سی هم داره، 3-4 تا دی ال سی هم داره. آره دوش هم اومده برای پی اس 4 و ایکس باکس وان و اینا کمپلت، اونم دی ال سی داره باز و میتونین بازی بکنین. اون بند خدا هم که تورچ لایتو می ساختن این اواخر هابا دادن بیرون هم استدوشون تعطیل شد.
آره اونم به تازگی تعطیل شد. ما خاطره هم از دیابلو 2 زیاد داریم، ما چون اورجینال نداشتیم بازی رو اون زمان، یادت با هاماچی بازی می‌کردیم بدبختی
هاماچی اون موقع من باش فیفا هم بازی می‌کردم
بدبختی
بعد فیفا دقیقاً اینجوری بود که هر کی چیز هاست می‌شدش اون می‌برد دقیقاً، یعنی به اسکریچ رفت
پی تو پی بود، بعد ما پورتامون واسه بودن رسما دیونه می‌شدیم بازی می‌کردیم. یه دیگه ای هم دیابلو داشت، درجه سختی هلش بود. الان برید پچ 1.9 به قبل بشینید هل بازی کنید، پوستتون رو میکنه بازی، یعنی رسما بدبختتون میکنه تا تمومش کنید.
این پچ هم که گفتی این تا چند وقت پیش میکنن باش ساپورت میشد بازم. آره بلیزارد،
بلیزارد هنوز ساپورت میکنه، فکر کنم 2 سال پیش آخرین پچش اومدش که چیز میکرد، پشتیبانی میکرد از نمایشگرای واید، چون رزولوشن واید بازی ما 800x600 اجرا میشد اینجوری بود کلا. ولی ما با دیابلو خیلی خاطره داریم، من خودم به خاطر اون قابلیت دوباره بازی کردنش خیلی حال میکنم با دیابلو. حالا توی قدیمی ها مجبور بودی داستان رو دوباره بازی کنی،
دیگه کار خاصی نبود، بعد از اول تا آخر بازی
فارم میکردی دوباره. ولی الان توی دیابلو 3 یه قسمت اضافه کردن توی آنلاین به اسم ادونچر مود، کارهای خیلی مختلف، ریف داره، گریتر ریف داره، پی وی پی داره، کوستای توی هر زون داره، انقدر کار میتونید بکنید، انقدر فارم میتونید بکنید.
دارم میان چیزشو گرفته بودم، البته الان نیست، اینجا نیست دفتر،
آره دفترمون
گاید بوکش هستش، نزدیک مثلا 300 400 صفحه است با قطع بزرگ، فقط اومده ریز آیتما رو هر کدوم نوشته، این اصلا استاتش چیه، اصلا این کتابه چیز میمونه، این کتابه فرمولاسیون های شیمی و نمیدونم.
آره بلیزارد کلا به بازیش خیلی اهمیت میده، دیابلو 3 همینجوری که میبینید الان 2012 اومد، الان 5 سال اومده، یه ماه پیش اکسپنشن واسش اومد و هنوزم از خبری نیست از دیابلو 4 که بخوان بسازن یا نسازن. یه سری از سورس ها میگن که احتمال خیلی زیاد تو بلیزارد معرفی میشه.
خدا کن.
آره ما امیدوارم، چون دیابلو سولستونش هم دیگه افتاد توی اکسپنشن آخریه و میدونیم که تو سولستون دیابلو دوباره
میدونم. بگیم که تا خود بلیزارد تا جون 2015 آمار داده بوده، گفته بوده که مجموعاً با ریپر آف سولز، یعنی دیابلو 3 و ریپر آف سولز با هم دیگه 30 میلیون نسخه ازشون فروش رفته. مطمئنن با توجه به اینکه بازم نکرومنسر رو دادن و همچنان هم دارن بازی پشتیبانی میکنن، احتمال زیاد بیشتر از اینا هم فروخته.
آره نکته جالب فروشش هم میخواستم من بگم، تو یک سال اول عرضه چون انحصاری پی سی هم بود، بازی 14.5 میلیون نسخه فروخته
روز اول. دقیقا آماری که ازش اومدهش گفتن که تو روز اول تقریبا تو 24 ساعت 3.5 میلیون نسخه ازش به فروش رسیده، تو یک تو هفته اول 6.3 میلیون نسخه و در مجموع چیه اینجا هم چی گفته؟ گفته که نمیدونم. آها آه گفته که 1.2 میلیون شامل پسایی بوده که توی چیز گذاشته بودن، توی ورلد آف وارکرافت گذاشته بودن.
آها اون فری پسایی که گذاشته بودن چیز میفروختن، یه دونه آیتم میتونستی بگیری تو ورلد آف وارکرافت، اسمش یادم نیست چی بود، به این حالت بودش که تو کامیتمنت میدادی که من یک سال اکانت ورلد آف وارکرافتم و شارژ میکنم، از اون ور یه نسخه دیابلو به من بده. تا اون موقعی که بازی رو بهت میداد، ولی مثلا اگه 2 ماه بعد شارژ نمیکردی دیابلو هم اینکتیو میشد.
اینم بگیم که اون حالا نمیدونم بعد از این فکر کنم ویچر تونست رکورد اینو بشکنه، ولی بعد فروش 3.5 میلیون نسخه یه روز اولش رکورد کل فروش پی سیه، یعنی
سریعتر از این
نداریم تو این زمان، تو این بازه زمان 24 ساعته بیشتر از این نداشتیم و لحاظ پیش فروش هم رکورد تاریخ رو آمازون شکنده بود، تاریخ پی سی رو.
آره حالا این رکورد هم چندان خوشیوم نبود، چون اگه یادتون بیاد روز اول عرضه خیلی مشکل داشتی
اصلا نمیشون بازی کرد.
بازی کلن یه مدلی طراحی شده بود که خیلی از نکاتی که تو بازی وجود داشتن توی سرور پردازش می‌شدن، برمیگشتن روی کامپیوتر کسی که داره بازی میکنه بهش نشون داده
مثلا چیز بوده دیگه، مثلا این
استریم می‌شده در واقع.
استریم که نمی‌شده، بازی داره رو چیز کامندا در از
داره استریم
داره استریم میشه دیگه، یعنی چیزی تو مایه همین بازیه که این نس داریم همشون اولویز کانکتد بعد باشن این داستانا،
یه نوع دی آر ام
در واقع. دیابلو هم اون موقع همین رو داشت، قبلا باعث شد برای خیلی غیر قابل بازی بشه.
آره بعد این مشکله میدونی کجا بیشتر خودش نشون داد؟ که خود ویلیزارد هم بعدا گفت ما انتظار نداشتیم ملت اینجوری بازی رو بخرن، ما فکر میکردیم فقط ریتیلا میان فیزیکی ها رو میخرن و دیگه تمام شد رفت. از اون ور توی فروش دیجیتال باز گذاشته بودن به حدی رسیدش که بعد از یه هفته بلیزارد گفت ما دیگه نمیفروشیم، گنجایش نداره سرور راه امینه
گندشو در آوردن. من اصلا من اینترنت هم چون به قول تو پی تو پیش بسته بود، اینا همش بر اساس پی تو بی بود دیگه. من اصلا نمیتونستم بازی کنم. من یه دونه استراتژی خریدم، استراتژی تو لول چند تونستی بری
تا چیز میتونستی بری؟ اولین باری که کینو نجات میده
آره تا اونجا دکارت که نجات بده تا اونجا میتونست بره. بعد من اینجوری بودی که مثلا این موقع بربر وزاشت بود، بربران اینجوری میزدم این تبرشو
یه رو بعد
مثلا میدیدم که یه چیزی رد شد مثلا این اثر تبر اون بودش، اصلا غیر قابل بازی بود. من مدت ها تو پیسی نتونستم بازی کنم، در نهایت روی ایکس باکس هست گرفتیم بازی کردیم.
آره ولی خب بلیزارد خیلی سریع اومد جمعش کرد، پیش فروش دیجیتال کلا بس سرورش تقویت کرد، توی دو سه ماه بعد واقعا فوق العاده شد دیابلو. و الانش هم بهتون بگم با شاید مثلا اینترنت متوسط که تو خیلی بازی اگه لگ داشته باشید برید دیابلو رو خیلی راحت میتونید بازی کنید.
دیگه نکته دیگه داره؟
آره نه فعلا نکته دیگه چون
آره نه بالاخره چیکار کنم
نه فعلا نداریم چون دیابلو 3 هم زیاد اونجوری بهش نپرداختیم، ولی مطمئن باشید دیابلو 4 میسازن چون داستانش تموم نشده.
آره البته که داستانش عمرن تموم بشه با این سیستمی که اینا باید جلو بردن داستان میکشن میکننش توی سنگ سنگرم میشکنن تو میگی دیگه عمرن نمیاد، بعد میان میگن که نه یه سنگ دیگه هست، این سنگ رو به اون سنگ میزنیم اون میره تو اون، بعد درش میره دوباره دیابلو میاد.
آره دیگه کلا سیستم 3 بار تا حالا دیابلو
خسته دیگه که مثلا اسم بازی دیابلو دیابلو توش نباشه. من مثلا این چیزاییه که ترفندهایی که ویدیو گیما دارن دیگه. مثلا من چند روز پیشم گاردین آف گالاکسی بازی میکردم، همین بازی تیتیلشو، بعد یه چپتر چهارمشه، یکی از شخصیت کلیدی بازی رو تو میتونی چیز کنی، میتونی بهش اوکی بدی بره خوش سکریفایز کنه و این داستانا که نجات پیدا بکنین شما داستان. بعد من یه نگاه که هم گفتم این عمرن این بمیره، این شخصیت کلیدی بازیه، کاور بود همه جا هست، نمیشه داستان در به داغون میشه و اینا. بعد بعدن میخوام بسازن، میخوان چیکار بکنم، مثلا بگن که گاردینا نیست مرده تو قسمت قبلی، گفتم که برو آجی برو خودتو بکش. بعد کلی شخصیت دیگه ریخته بودم سر، من می‌خواستم بگم واقعا ویدیو دمید نمرده، آخرشم نمرده بود.
آره دیگه بعد گاردین اف گالاکسی خیلی تو مخ از این لحاظ که همه تو مختن،
دقیقا همه فقط کلی دارن. آره. بگذاریم این دیابلو هم داستانش همینجوریه دیگه، هر نسخه یه بار میکشیمش، بعد تو سنگ میکنیم سنگر خورد میکنن، هر نقطه‌شو هر تیکه سنگر میفرستن یه جای کره زمین، باز این آخر سر ظاهر میشه با این داستان. مرسی که همراه ما هستیم، بریم یه موزیک گوش بدیم، ما هم یه نفسی بگیریم، برمیگردیم برای بخش دوم پادکست شماره 41 ویجیکست در خدمتتون هستیم. بریم برگردیم. Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to somebody. Chose me out of all of
over the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. Cause I know
بریم سراغ بخش دوم پادکست این شمارمون. همونطور که توضیح دادیم میریم سراغ بازیایی که ادامهشون ساخته نشدن، بازیایی که خب خیلی طرفدارم زیاد داشتن ولی بنا به هر دلیلی که حالا دلایلش هم بهش میپردازیم هیچ وقت نسخه ادامه خودشون رو ندیدن. حالا لزوما مثلا نسخه دو منظورمون نیستش، شمارهای بعدی هم میشه در نظر گرفتش، ولی خب با این تفاصیل اگه بخوایم یه لیستی آماده بکنیم، اینم میگم که لیست ما ترتیب خاصی نداره، فقط حالا 10 تا بازیه که به این شکل ادامهشون ساخته نشده و طرفدارا انتظارشو میکشن. اولین بازی که میخوایم بهش بپردازیم تایم اسپلیتر، تایم اسپلیترز 4 در اسمد نظرمونه که ساخته نشد. بازی که خب اولین بار نسخه اولش به صورت NSI برای PS2 سال 2000 منتشر شدهش و قسمت‌های بعدیش هم برای ایکس باکس و گیم کیوب هم عرضه شدن. سال 2005 بود که فکر میکنم آخرین نسخه، این نسخه سومش تحت عنوان فیوچر پرفکت منتشر شد. بازی FPSی بودش که ساختار مدرنی داشتش و به خصوص داستانهای سفر در زمان و اینا خیلی توش ملاک قرار گرفته بودش. مثلا داشت بخشایی که حتی شخصیت اصلی بازی از اصلا آینده یا از گذشته میومد تو تایملاین شما درگیر میشد، شما باید کمکش میکردین، از خودتون داشتین کمک میکردین. خیلی چیزش بامزه بود، شوتینگ خیلی قوی داشتش و به اینکه تنوع بالایی هم داشتش. خب بازی رو در از این سری و استودیوی فیل رادیکال توسعه میدادش، استودیویی که حالا شاید بعضی هم بازی سکند سایتش رو بازی کرده باشن. آره. رو پی سی سوم شخص بود منتشر شده بود،
مزخرف بود،
من دوست داشتم بعدم نمیومد،
جوری بود
جالب بامزه بود،
انگار همش تو کما بودی.
بعدن هم که اومدن روی پی اس 3 به صورت ان اس ای روی هیز کار کردن، بازی که یوبی سافت نشش رو براده داشت، بازی که خیلی ازش به عنوان هیلو کیلر برای سونی یاد میکردن، آخرش اومد با متراسم تیز 560 بود اون موقع و خیلی از در از رسانه ها به عنوان یکی از بدترین بازی های نسل گذشته ازش یاد کردن.
خیلی امید بهش زیاد بود
موقع PS3، اون یک دو سال اولش چند تا بازی خیلی مهم داشتش همشون ترکیدن،
بعد اون موقع هم خیلی با چیز مقایسش میکردن با کرایسیس از لحاظ گرافیکی.
آره میگفتن که تو هم ایران هم خیلی هم میگفتن که این از کرایسیس بهتره. آره. و فلان و اینا با دست وردارید اصلا PS3 توانه جای اون گرافیک کرایسیس یک رو نداشت.
آره یه چیزی هم در مورد تایم اسپلیترز بگیم که لوکال مالتی پلیر خیلی عجیب غریبی داشت، خیلی هم خفن بود، خیلی ها معتاد بازی کردنش میشدن. من بازی نکرده بودم مالتی پلیرشو، بازی
جالب مالتیشون اولی جالب بود اینکه در از فیل رادیکال یه سری از اعضای سابق ریر تشکیل داده بودن، استودیوی که خودش رو گلدن آی 007 هم کار کرده بود، برای نینتندو 64. آره برای نینتندو 64 کار کرده بودش و این لوکال مالتی پلیرش هم به نوعی چیز بود دیگه، ادامه دهنده همون راهی بودش که همون گلدن آی بنا کرده بودش. فری رادیکالو در ادامه بعد از مدت‌ها اینا داشتن دیگه شروع کرده بودن روی تایم اسپلیترز 4 کار کردن، کرایتک اومد خریدشون. کرایتیک اومد خریدشون و بعد از مدتی تغییر نام دادن به کرایتیک یوکی. مدت ها قرار بودش که تامیس پیترز رو ادامهش رو بسازن، بعد رفت آن هولد شدش، کرایتیک نابود شد رسما. سال 2014 بود که یه
از لحاظ کلن مالی کلا آره
قرار شدش که ساختار استودیو تغییر پیدا بکنه. کلی هم شعبه های مختلف اینا این برنامه داشتن، توی بلغارستان داشتن، نمیدونم توی
بخارست
بودش، توی هنگ کنگ بود فکر کنم، همه رو تعطیل کردن و تایم اسپید این استودیوی کرایتیک یوکی شون هم که اون تایم داشتش روی نسخه دوم هوم فرانت کار میکردش، نمیدونم چی رولوشن بودش چی بودش هم که این نسل هم اومد
که ترکید.
آره بعد از مدتی که دیگه کرایتیک کلن تعطیل کرده بودش، امتیاز باز هوم فرانت رو با همون اسط های آمادهش فروختن به کوچ مدیا یا هم دیپ سیلورز این مجموعهش میشه و اعضای اون کرایتیک یوکی هم فری رادیکال هم رفتن تو همون استودیویی که داشتن روی هوم فرانت کار میکردن. هوم فرانت هم در نهایت منفجر شد، خیلی بازی افتضاحی در اومده بود. جالب بود که هوم فرانت هم با کرای انجین ساخته بودن. در نهایت همچنان امتیاز تایم اسپلیترز درس کرایتیک نسخه اول هم اجازه دادن که تحت عنوان تایم اسپلیترز ریویند خود فنا ریمیکش بکنن. قرار بود دموش سال 2017 بیاد که نیومد. اونم
یه تریلر ازش اومد بود بجاش بجای دمو، یه تریلر اومد
بعدم اتفاق خاصی بر اونم بیفته. در نهایت مگه اینکه کرایتیک آی پی رو واگذار کنه به جای دیگه‌ای که بخوام بسازن که
فکر
ادامه پیدا
بکنه آی پی رو به کسی بدن، غیر از این کلا کرایتیک بسته شه.
الان در حال حاضر الاوز گیم دیولپمنت داغون شده کرایتیک دیگه. من نگاه می‌کردم
الان بازی هانت
شودان چیه دارن
می‌سازن،
ولی بعد نمیزنه بازی. آره اون هانت هم جالب، میدونستی که قرار بود اول در از همون کرایتیک یو اس ای که ویجیل استودیو همون سازنده دارک سایدرز بودن روش کار میکردن، بعد بازی قرار بود با توجه این که آی پی دارک سایدرز اون موقع دستشون نبوده، قرار بوده که ادامه معنوی دارک سایدرز باشه. خیلی هم میگفتن شبیه به دارک سایدرز بود، بعد اینا خودش تعطیل میکنه کرایتیک یو اس ای و خودش میگیره دستش کرایتیک از شعبه اصلی. آره بازار کلا عوض میکنن، یه بازی موبام الان دارن کار میکنن، خودشون بازی خاصی نمیزنن ولی انجینشون همچنان به خصوص استودیوهایی که روی پی سی آنلاین کار پی سی آنلاین میکنن انجین کرایتیک رو استفاده میکنن. بعد بامزگیش اینه که کرایتیک که کرای انجین رو داره از کرای انجین 4 برای هانت استفاده میکنه، ولی کرای انجین 5 هم داره، 5 رو بقیه داده که استفاده میکنه.
نمیدونیم چرا دارن کار میکنن.
بازی بعدی که میخوایم بهش بپردازیم، هفته گذاشتم یه مقدار دربارش صحبت بکردیم، هاف لایف
آورچین زیاد نمیکردیم چند مدت
دست گریخته دیدن هاف لایف 3 یا شاید حالا هاف لایف 2 اپیزود 3 که حالا اگه هاف لایف 3 بگیم خیلی مورد یعنی قابل واقع چیز درک داره. بازی که خب مدت هاست همه انتظارشو میکشن. جالب بدونی که کل داستان بازی هم آماده بوده. اون نویسنده اصلی بازی که 2016 ولو ترک کرده بودن یه سری اطلاعات ازش در اختیار رسانه ها قرار داده و خیلی هم اخبار وجود داشتش که شاید دو بار شاید سه بار بازی ها از اول دوباره هرچی ساخته بودن ریختن دور، از اول شروع کردن و میگفتن که قرار اوپن ورلد بشه و اینا، اتفاقی نیفتاد و حالا در ادامه توضیح میدیم بیشتر که چرا این اتفاق نمیفته. ولی خب دلیل اصلیش میتونه این باشه که چرا وقتی داریم پول در میاریم خودمون رو به درد سر بندازیم. الان وضعیت ولو و استیم به شکلیه که هیچ انگیزه ای عملا نمیمونه براشون که بخواد.
گفتی امروز یه دونه چیز دیده بود، یه عکس دیده بودم از این چهار تیکه ها، از دو نفر دارم با هم دیگه صحبت میکنم، اولی به دومی میگفتش یه فرض کن امروز صبح بیدار میشی از ها پول داری مایه داری خفن چیکار میکنی؟ میدور میگیرم میخوابم. میچه میخوابیم میام پول دارم دیگه واسه چی بیدار میشم میرم میخوابم.
داستان گیم
نویده یه چیزی هم در مورد هاف لایف بگیم، این بودش که یه نیوبل چند وقت پیش یه مصاحبه داشت، ازش پرسیده بودن رو کراس بهش گفته بود آقا چرا نمیسازی هاف لایف 3 رو یا چرا نمیذاری بسازن، گفته بودش که توی هاف لایف 1 2 و این اپیزودهای 1 و 2 رو که عرضه کرده بودن خیلی از تصمیم گیری هایی که باعث میشد روند فرایند داستانی بازی مشخص بشه همش برعهده من بود و منم دوست نداشتم و آدم بعدی داستان باشم و تصمیم بگیرم و فشار روم باشه، با خاطر همین حال نمیکنم تصمیم بگیرم.
کلا خوشو خلاص کرده دیگه، دست داشتن نکنه بابا. بازی بعدیمون بیوتیفول جوه، مورد انتظارش بیوتیفول جو 3، بازی که سال 2003 نسخه اولش عرضه شد برای کنسول گیم کیوبش، یادم بقیه کنسول ها یادم نیستش که اومد.
PS2 هم اومده بود،
شاید دوش بعد PS2 اومد، یکیش رو شک دارم، حالا ممکن اومده باشه. در نهایت بازی بودش که نسخه دومش هم به فاصله یک سال بعدش ساخته شد، خیلی محبوب شده بودش. ساختش هم کلاور استودیو براتو داشتش که خب خیلی از بازیسازهای خفن اون زمان کپکام مثل کامیا و میکامی و اینا تو کلاور همه کار میکردن و خروجی خیلی خوبی هم داشتن. همین بیوتیفول جو بود، اوکامی بودش، نمیدونم از اون ور بازی
بود. یه بازی خوبی دیگه
گاتند هم داشتن، بازم بازی زیاد داشتن.
آره.
در نهایت کلاور استودیو سال 2007 تعطیل شدش و اون اکثر اون بازیسازا از کپکام خارج شدن. بعد از اونم دیگه خبری از بیوتیفول جو نشدش. چند وقت پیش بودش که یه سری اشارات شد به این که شاید در قالب کراود فاندینگ بیان بعد از 15 سال ادامه بازی و هزینه‌اش رو به دست بیارن بسازن، ولی اونم عملا فعلا اجرا نشده. من خیلی خوشبینم که بازی در آینده برای چیز میاد، سهش رو برای نینتندو سویچ میسازن.
آره،
با توجه روابط حسنه
کپکام زیاد. بازی خیلی خاص و خیلی جالبی بود، اکشن خیلی بیمغز و باحالی هم داشت، واقعا حیف نسازن.
خیلی بازی فانی بودش. بازی بعدیمون خب شاید خیلی ایرانی ها مورد توجهشون نباشه ولی تو سطح جهان خیلی انتظار عرضش رو میکشن، اسکیت 4. نسخه سومش حالا به واسطه این که خیلی ضعیف در اومدش بیشتر میزبان ویدیوهای خنده و نمیدونم این باگا و اینا شدش
زمان ولی... PS2 ولی خیلی من.
آره. بعد جالب بدونید که خب مجموعه بودش که خیلی موفق بود توی سالای توی مثلا سال 2007 به بعد، ولی بعد از این که توی یوتیوب دوباره مطرح شدش از سال 2014 ویدیوهاش منتشر شد، یهو بازی شروع شد، فروختنش شروع شد و یه هم دوباره مثلا اینکه تاکسی کرده بود داده بود تو بازار و اینا، آخر نسخش و نسل پیش اومده بودش. در نهایت به نظر میادش که با توجه خرابکاریه که حالا نسخه پنجم تونی پرو اسکیتر هم اتفاق افتاد برای سال 2015، میشه گفت دلیلی شد برای اینکه ای نره سراغ ساخت اسکیت 4، ولی خب از اون زمان هی طرفدارا منتظرن و با توجه به وضعیت فعلی ای هم خیلی میتونه راه فرار خوبی براشون تو ایتیلی باشه که ذره فن سرویس عمل بکنن.
یکم توجه میکنیم بهتون چی میگی چون ما این گوشه کنارا.
بازی دیگه ای که خب باز دوباره به ولو ارتباط پیدا میکنه بازی پورتال 3. پورتال 1 خب در قالب اورنج باکس منتشر شدهش به همراه هاف لایف 2 اپیزود 2 و تیم فورترس، و پورتال 2 هم که جداگونه اومد گیم نوار توی کنفرانس سونی معرفیش کرد و در نهایت بر پلتفرم مختلف منتشر شدهش. بازی نسخه دومش فکر میکنم سال 2011 منتشر شدهش.
آره.
و تا سال 2012 هم 8 میلیون نسخه ازش به فروش رسیدش، یعنی از لحاظ فروش و اینا جواب بود، از لحاظ موفقیت کیفی و اینا هم که اصلا شکی توش نیست. بازی بودش که سینگل پلیر عالی، کوآپ عالی، داستان فوق‌العاده و گیم پلی
واقعا گیم پلی
دقیقاً نوآورانه بود. بازم میرسیم به این دلیل که وقتی پول دارین شما چرا باید بازی بسازین دیگه. الان ولو هم داستانش همینه و اینکه ترجیح میده به جای اینکه بیاد یه چیزی بسازه در از اون موفقیت نسخه قبلی رو ببره زیر سایه حال خرابکاری که احتمال شاید وجود داشته باشه، تصمیم گرفته که کلا.
آره، مخصوصا که الان استیم دایرکت هم دارن، یا واسه آشغال میخواد بسازید پول بدید ما منتشر
میکنیم. بنز پول نمیاد. بازی دیگه که خب این یکی تو ایران خیلی طرفدار داره، الان وی، که بازی که سم لیک خالق مکس پین ساختش رو برات داشت و توی استودیوی رمدی هم کارش انجام می‌شدش. یه بازی خوب بازی بود که در ابتدا قرار بودش که اصلا ساختار اوپن ورلد داشته باشه و انقدر تم چیز نداشته باشه، تم سایکولوژیکال نداشته باشه، بیشتر یه اکشن ادونچر رازآلود قرار بود باشه که به صورت اوپن ورلد دنبال میشه. در نهایت ساختارش تغییر کرد، بازی بیشتر سمت اکشن تمایل پیدا کرده.
بیشتر هم تمرکز رو گذاشتن رو گرافیک بازی.
آره گرافیک خیلی مهمتر شد. آخرش هم که مشکلات رزولوشن و پرفورمنس داشت، هرچند گرافیک خیلی خوبی داشت به ایکس باکس 360. البته که نیازم داشتن چون به واسطه گیم پلیشون خیلی نور و فیزیک و اینا تمرکز داشت، نیاز داشتن به اون گرافیک خوب. یکی از خب نکاتی که خیلی الان ویک مورد توجه قرار داد داستان خاصش بود و نوع روایت جالبش، هرچند که اندینگ مناسبی از دید خیلی ها نداشتش و نیمه کار رها شد، ولی در مجموع داستان خیلی جالبی داشتش، چیزی که انتظار میرفتش از رمدی. و در نهایی یه دونه DLC الان ویک امریکن نایتمن هم براش منتشر شد سال 2012 که اون DLC حالا لحاظ گیم پلی یه مقدار بهتر کرده و بازی، ولی داستان به هیچ وجه جلو نرفتهش. داستان مسائلی بودش که انتهای بازی رو جلو نمیبردش. نهایتا بازی برای PC هم منتشر شد، رو استیم یه مقدار فروشش بهتر شدهش در مجموع، ولی خب لحاظ فروش انتظارات مایکروسافت به عنوان یه بازی NSRی که خیلی تبلیغات زیادی هم روش انجام شده و برآورده نکردش. بازی در نهایت قرار بودش که دوش ساخته بشه، یه تک دمو هم ازش منتشر شده، ولی رمدی ترجیح دادش که برای ایکس باکس وان به صورت انحصاری کوانتوم بریک رو توسعه بده. بازی اونم که باز موفق نبود چه لحاظ کیفی و چه لحاظ مالی و همه این شرایط به هم دیگه کمک کردن تا اینکه ما فعلا در حال حاضر شاهد ساخت الان ویک 2 نباشیم. با این حال اخباری که به نظر میاد منتشر شده و مشخص شده اینه که رمدی داره روی بازی مالتی پلتفرم برای PC و PS4 و ایکس باکس وان کار میکنه.
آره که به P7 فعلا ازش یاد میکنه، پروژیکت 7 هفتمین بازی رمدی.
بعید نیستش که اصلا علمه که دو باشه و بیا مالتی پلتفرم. آره. اگه نمیدونم وضعیت IPش به چه شکلی، لایسنسش
فکر نمیکنم دست مایکروسافت باشه لایسنس IPه، چون واسه خود رمدی بود اگه اشتباه نکنم، و اگه IPR در اختیار خود رمدی باشه با توجه به اینکه میخوام مالتی پلتفرمش کنن احتمالش خیلی زیاده که بگن آقا بازی بالاخره میفروشه، چون از اون ور هم PC هست هم PS4 هست، میتونه فروش خوبی داشته باشه. در انتها من خودم خیلی دوست دارم بسازن الان ویک 2 رو، چون همونجوری که تو هم گفتی داستانش نیمه تموم موند، قشنگ تو خماری موندیم آخرش، خیلی هم منتظر بودیم آقا شاید DLC بیاد جمعش کنن داستانه رو، ولی اینجوری نشد. دنبال چی میگردی؟
من میخوام ببینم که IPش دسته کیه.
بعید میدونم دست مایکروسافت باشه. بله
البته که البته که پروتوتایپی که داشتم برای ارمی که دور میساختن و پیچ کردم به مایکروسافت، حالا نمیدونم که دقیقا این اتفاقی که برای لایسنسش هست. آره سمیه
که مثل صحبته کرده بود که ایده اولیه شما مایکروسافت نشون دادیم و بعدش تصمیم گرفتیم یه دفعه بریم کوانتوم بریک رو بسازیم.
نمیدونم حالا شاید هم بازی متفاوتی باشه، بازی که دارم به صورت مالتی پلتفرم توسعه میدم.
گفته بودن خیلی هم علاقه دارم به مالتی پلیر تست کردن، ببینم بازی مالتی پلیر چیه.
من سینگلتون رو شما درست بسازیم بعدم مالتی پلیر رو بسازیم. والله خدا. بازی بعدیمون بولی 2ه، بازی که راکستار ساخته بودش و زمان خودش برای پلتفرم‌های در از کنسول‌های نسل 6 منتشر شدهش. بازی خیلی موفقی هم بود، بعداً برای PS3 و ایکس باکس 360 هم اومد و
PC هم اومد.
در حال حاضر هم
PS2 کلاسیک میتونید رو PS4
هم بازی کنید. اون نسخه در از برای نسل گذشتهش که این نسل منتشر شدهش اسکولار چیپ ادیشن هم چیزایی بوده شمانش، یادم نیستش که دقیقا چی بود، ولی خب شاید بزرگترین دلیلی که باعث شده در حال حاضر راکستار علاقه ای نداشته باشه یا اصلا فرصتی نداشته باشه برای ساخت بولی 2 وضعیت وخیمش برای ساخت Red Dead Redemption 2ه. بعد از اونم مطمئنن تایم زیادی بعد Red Dead Redemption رو ساپورت بکنن. به نظرم با توجه این که GTA هم خیلی زیاد موند، بیشتر از اون حدی که باید موند تو بازار، مناسب باشه مقدار تنوع بدن فضا رو، هرچند که سخت بولیه یک حال بازی بکنین با توجه به اون ابعاد بازی رو چه پلتفرمی ساخته شده و مشخصاتی که اون سالها بازی ساخته می شده، چارچوبایی که اون سال استاندارده که بوده خیلی اوکیه، ولی بخوای الان درش بیاری بازی رو خیلی بد گسترده تر بسازی و بعد بازی رو بذاری جلوی کسایی که GTA 5 رو بازی کردن و بعدا قراره که امسا قراره که Red Dead Redemption 2 رو بازی بکنن و بعد اینا در نظر بگیرین که بولی دو چه جوری قرار ساخته بشه که این همه اتفاقاتو بتونه رقم بزنه.
آره شایعه هم در موردش خیلی زیاده که میگن یه تیم داره روش توی راکستار کار میکنه. از اون ور چند هفته پیش راکستار تیتوم اومد منهان تو تمدید کرد امتیاز استفاده از اسمشو و بعد یه سری میان شاید دارن منهان تو میسازن.
فعلا اون اگه بخوام بسازن استودیو دیگه میسازه، خود راکستار اصلی نمیسازه.
آره ولی نمیسازه. اگه خود راکستار باشه بعید میدونم مولی بسازن. آره چون الان جی تی ای جدید به نظرم گزینه خیلی بهتری و پول در آوردن.
خیلی وضعیت راکستا خیلی وخیمه، جرأت هم نمی‌کنن استودیو دوباره باز کنن که خرابکاری بشه و اینا. الان یه وضعیتیه که بعد فقط پرفکت بسازی، هر چی بهتر پرفکت بشه لکه ننگه
نابودت میکنن با اون بازیه.
بازی بعدیمون باز به ولو ارتباط داره، کلا با شماره 3 مشکل داره و آره لفوردد 3 بازی دیگه ایه که خب نسخه اولش سال 2008 منتشر شد و نسخه دومش هم سال 2009 منتشر شده. بازی خیلی موفقی هم بودش و آماری هم که هستش تا سال 2011 تونسته 11 میلیون نسخه ازشون به فروش برسه. بازی که خب خیلی انتظار داشتن با توجه به ساختار مالتی پلیر بودنش و اینکه آنلاین حالت مثلا سینگل پلیر هم می‌خوام بازی کنم، تو همون ساختار آنلاینش قرار میگه، خیلی انتظار داشتن که راحت‌تر رضایت بده به ساختشون. اصلیاش هم خود ولو نساخته بودش که
داستان پیچیده‌ای آره هم نداشتن.
شماره اولش رو در اصل استودیوی ساخته بود که بعداً اومدن تحت عنوان ترتل راک بازی ایوالو ساختن. شماره اول لفوردد اونا ساخته بودن. بازی هم فکرم اول که میخواستم بسازن و اینه در قالب ماد بوده، بعدن اومدن تغییرات دادن و گسترش شدن روی انجین سورس. در نهایت اینم دلیل خاصی دیگه نمیشه گفت دیگه، وقتی پول در میاری برای چی باید بیایی همچین حرکتی بزنی؟ الان یه مقدار به خصوص روی کامیتی پی سی گیم پلیر، سبکی گیم پلیر که مورد پسند آنلاین بازاست تغییر کرده، شاید دلیل اونم باشه که مثلا ریسک بکنن بیان بسازن با همون ساختار قدیمی یا اینکه
آره ولی چیز جدیدی بعدش یه ول رسما جز کانتر استرایک دو تا رسما بقیه بازیش ول کرده، زیاد اونجوری واسش اهمیتی نداره.
کانتر استرایک هم روی هست دیگه، حالا آره مثلا یه آپدیتی میشه
مانی درین دیگه، پولو بریزید ما برداریم.
بازی بعدیمون سری برن اوت، حالا خیلی میگن برن اوت پارادایز 2 ولی کلا برن اوت
بسازید سگ مصبوعه.
برن اوت خب سری خیلی محبوبیه، هفته گذشته هم یه مقدار دربارش صحبت کردیم هم در رابطه با برن اوت هم استودیو کریتریو. بازی خب آی پیش همونطور که میبینید دست ایه ایه. به نظر من الان وقتشه که بسازن
واقعا وقتشه،
چون فرمولشون دیگه فکرم متوجه شده باشه فرمول NFS فعلا جواب نمیده با این سیستمی که دارن جلو میبرن قضیه رو. و برنات هم خب هنوز محبوبیت قدیم خودش رو داره، کافیه که مثلا یه مقدار تبلیغات خوب بشه روش، میتونه خیلی گزینه.
نیان بیان بگن برنات با داستان میخوان بسازین، برنات فقط تصادفه بزن تو در دیوار.
الان فکر میکنم بعد یه مسئله که وجود داره بازی آرکید ریسینگ اصلا نیست تو بازار، عملا هیچی نیست. یه فورزا هورایزن تازه اونم آرکید نیستش، یه ذره
آره، اوپن وورلد
چیز، یه ذره تم سیمولیشن هم داره لحاظ هندلینگ و اینا
آره تو سب کرد،
ولی سمای مثلا آرکید سیمولیشن
آره.
بعد ولی برنارد کلا آرکید الان هر چی استودیو بازی آرکید ریسینگ سازن داشتن تعطیل شده، ای فقط داره NFS میسازه که اونم واقعا گند زده با این نسخه آخرش. در نتیجه به نظر من خیلی گزینه خوبیه که یه نگاه ویژه‌ای بشه به برنارد. ای به جان خودم چیز بره زیر زمین، اسم مدیرشون هم یادم رفته، الان توی این ایتری آینده با معرفی برنارد، معرفی چیز اسکیت 4 خوشون هم دو تا بازی خوشون کل بتلفیلد هم که دارم مطمئنن دیگه، بتلفیلد 5 خبرش هم چند وقت داریم کار میکنیم، این مطمئنن با این دو تا زتا میتونن یه مقدار اون وضعیت وخیم خودشونو بهتر بکنن و
کسی متنفر نباشه.
آره از تنفر به بد منتقل بشه.
اصلا فکرش هم میکنم برناتا بودن که ستینگ بهت میدادن بری تصادف کنی، بر اساس تصادف امتیاز بهت میدادن، فوق‌العاده بودن. اصلا نمیدونم چرا نمیسازن اینا.
بازی آخری هم که میخوایم بهش بپردازیم بازی ایترنال دارکنس، بازی که به صورت NSI برای گیم کیوب سال 2002 منتشر شده بودش و ساختش هم سیلیکون نایتس برای عهده داشت، ناشرش هم نینتندو بودش. خب خیلی شاید بازی نکرده باشم با توجه به اینکه انصاری گیم کیوب بودش، ولی بازی بود که خیلی تاثیر گرفته بود، چه لحاظ گیم پلی چه لحاظ اتمسفر، از سری رزنویل ایول که همون جوری هم مثلا ترسناک دنبال میشد، چند تا شخصیت مختلف داشتش، یه مقدار اکشن با اسلحه های سرد داشتش، شمشیر و این داستانا، گرافیک خوبی هم داشتش اون موقع و کلا بازی به شدت موفق بودش. من جایی که یادمه متاش هم 92 متاش روی گیم کیوب و اون موقع هم تونست کلی جایزه ببره و اینا، به عنوان بازی خیلی خوب ازش یاد بشه. بعدها خب استودیو سیلیکون نایس به بیراهه کشیده شد دیگه، چون همین ایترنال دارکنس هم قرار بودش که کلا اینه لفتش میدادن برای ساخت بازی و اینا، ایترنال دارکنس هم قرار بودش اول بازی برای چیز بیاد، برای نینتندو 64 بیاد در نهایت، آره یه نصب افتاد بعدش، ولی خب اینا بازی خوبی داشتن زمان آمیگا و آتاری استی، سایبر امپایر داشتن، بعد از اون داست مثلا فانتزی امپایرز رو دادن، دارک لیژنز رو دادن، بلاد اومن لگاسی آف کین هم روی داست و پلیستیشن سال 96 اینا ساختن بندگان خدا، آره ایترنال دارکنس هم که سال 2002 داشتن رو گیم کیوب. دوباره رو گیم کیوب یه بازی دیگه هم داشتن سال 2004 متال گیر سالید The Twin Snake که در از ریمیک شماره اول متال گیر سالید بود برای گیم کیوب ساختن، یه مقدار تغییر داشت متال گیر سالید توین اسنک ساختن، یه ذره فاز فیلم هندی و ژاپنیشو زیاد کرده بودن که جانگولرهای کوریوگرافی میزدن شخصیت ها تو کاتسینا و اینا،
احتمالا کوجیما گفته آزاد دیگه
دقیقا کوجیما خوش گفته بوده من نقشی ندارم تو توین اسنک دیگه این داستان. بعد اینا داشتم قبل تر از اون باز داشتم برای مدت ها پیش تو هیومن رو میساختم برای پلتفرم مختلف، خیلی ساختش طولانی شد، بعد سال 2008 هم که منتشر شد بازی ضعیف بود،
انقدر کشش داده بودن و همه دوست داشتن یه چیز عجیب غریبی ببینن،
بازی در نهایت خیلی ضعیف عمل کردش، فروش خوبی نداشتش، بعدن باعث شدش که اینا از آنریل انجین 3 استفاده کرده بودن، اومده بودن سر اپیک شیره بمالن که ما کدا رو عوض کردیم به پول نمیدیم و اینا هم رفته بودن کدا رو کشیده بودن
گندش در اومد
اپیک و اینا گندش در اومد کلی. بعد از این که تازه استودیو عملا دیگه هیچ فعالیتی نداشتش، اومدن کلی هم سو کردن، پول ازشون کشیدن بیرون. به عنوان آخرین بازیشون هم سال 2011 X-Men Destiny رو ساختن که اونم خیلی بازی فاجعه‌ای بود، ولی این استودیو پر از اتفاقات جالب بوده، حالا بعدا یه موقعی بهش خوب میپردازیم. فقط اینو بهتون میگم که توی من قرار بود اول برای پلی‌استیشن بزنم، پلی‌استیشن 1، بعد قرار بود برای گیم کیوب بزن، آخر به ایکس بوکس 360 رسید. بعد اینا یه نسخه از سایلنت هیل هم تحت عنوان سایلنت هیل د باکس قرار بود بسازن، کنسل شد. تو هیومن 2 با عنوان رایز اف دی جاینتس قرار بود بسازن، تو هیومن 3 قرار بود بسازن، ایترنال دارکنس 2 رو قرار بود بسازن،
2 رو هنوز نساخته، چجوری می‌خواستن 3 رو بسازن تو هیومن؟
نه دیگه پلنشو داشتن دیگه کلا که بسازن و این داستانا،
مخصوصا بعد از سابقه جالبی که اینا دارن،
2040 می اومد، سال 2014 هم تعطیل. کارگردان اصلی بازی یعنی بازی ایترنال داردنس یعنی دنیس دایک قرار بودش که یه بازی رو تحت عنوان شادو آف ایترنال به عنوان ادامه معنوی همون اسپیچورل سکسسور ایترنال دارکنس بسازه، بازی هم بردن تو کراود فاندینگ برای درآوردن هزینه سرمایه ساختش و متوقف شد، نتونستن برسن به اون چیزی که مد نظرشون بود. الان میگن که یه استودیو دیگه را انداخته، میخوان شروع بکنن رو کار کردن رو شادو آف ایترنالز رو که بازم ادامه رسمی ایترنال دارکنس نیست، چون فکر کنم آی پیش دست
نینتندو
باشه، ناشرش هم خود نینتندو بودش، ولی نهایتا به این شکل دیگه سیلیکون نایس هم تعطیل شد و ترکیده. این از 10 تا بازی که ادامهشون ساخته نشده، شده 10 تا سری که ادامه پیدا نکردن. بریم یه موزیک دیگه گوش بدیم، برمیگردیم با بخش انتهاییمون و کامنت در خدمتتون هست. We burn and we plan, we try to forget, but the memories left are still haunting. The walls that we built from bottles and pills, we swallow until we're not talking. I am a man on fire. You, a violent desire. What a dangerous night to fall in love. Don't know why we still hide what we've become.
lover in danger, the edge of life, the face of an angel, the heart of a ghost. Was it a dream? I am a man on fire. You, a violent desire.
بریم سراغ بخش آخر پادکست شماره 41 ویژیکه است. اول ما نظرسنجی هفته گذشته رو بهتون میگم نتایجش رو. ما پرسیده بودیم که بهترین اف پی اس شوتر اول شخص تاریخ از نظر شما چه بازی است که 58% رأی دادن کال اف دیوتی 4، 18% گفتن که هاف لایف 2، بایوشاک هم 12% رأی آورده، 4% کانتر استرایک گو، 3% هیلو، 1% متروید پرایم و آنریل تورنمنت کوئک و گولدن آی رای ندادن. یعنی مخاطبای ما اینا رو بازی نکردن متاسفانه کلا و اینا هیچ کی رای نداده، ولی
تو اینا رو دوست داره.
آره، ولی تو کامنت ها یه نگاهی بندازیم. من اینم بگم سوال نظرسنجی هفته آیندهمون، این هفتهمون، یا هفته آینده، شما تو این هفته آینده جواب بهش بدید، اینه که شما منتظر ساخت ادامه چه بازی هستید بیشتر از همه؟ حالا ما همین گزینه‌هایی هم که داشتیم و میذاریم توی کانالمون، ولی شما به ما بگین که منتظر ساخت ادامه چه بازی هستی؟ نابودم
کردی و سوال رفتم تو فکر.
بریم سراغ کامنت ها. امیر خاج کامنت دادن که مودرن وافر 1 بازی مورد نظرشون هستش، ایام کال اف دیوتی 4 گفتن که زمان بچگی هم سرستم 2 بوده. کالیتو 7 هم کامنت دادن که کال اف دیوتی 4 10 بار تمامش کردن و اینکه دوستمون بازم کامنت داره، حالا بعدامش میپرسه. سجاد وکیلی کامنت دادن که سلام، خسته نباشید. خب در مورد این نظرسنجی باید بگم من فقط سری بتلفیلد و کال اف رو دوست دارم، که سری بتلفیلد نسخه جدیده یعنی 1 و نسخه شماره 3 رو اصلا دوست دارم. بتلفیلد 3 به خاطر اینکه اولین بازی بود که کامپیوتر رد بالا خریده بودم و بولترین گرافیک می آوردم و خیلی بهم حال داد. برای بتلفیلد 1 هم همین قضیه چند سال پیش یعنی 2016 برام اتفاق افتاد. در مورد نظر دهی در مورد نقدم که نوشته بودم، مرسی ممنونم که گفتید مشکلاتش رو. از این هم اولین نقد و کلا مطلبی بود که تو زندگیم از خودم می نویسم و امیدوارم که چند ماه آینده با این تکنیکایی که گفتید مشکلاتم برطرف کنم و وارد این کار بشم. من تشکرم کردم بابت پادکست. کاور سام حقیقی گفتن که خاله که تاریخ ریلیز گاد آف وار گفتن دست به جمهور مهمون دعوت کن، شنونده این هفته تو نظرسنجی شرکت نمیکنم. چشم مهمونم، من با صحبت کردم به زودی میادش. کاور سپر اسکای کامنت دادن که تشکر کردن، گفتن که یه سوال، چرا بازی هودی یک هفته قبل از انتشار جهانی تو بازار ایران هست؟ چرا واقعا؟ از کجا میارن این بازی ها رو؟ این تنها چیزی که میتونم باش پوز بدیم، یه دنیا تو کفی یه بازی هستن اون وقت ما داریم بازی میکنیم. خیلی از جای دنیا بازی رو تمیز دستشون و خود سازنده و ناشران میدونن، ولی تو ایران سیستم اینجوریه که خب خیلی از حجم زیادی از بازی ها از طریق امارات وارد میشه و اون ناشر بازی ها همون روز نمیذاره تو مغازه.
اینا مثلا یک هفته قبلش استاکو پر
آره میذارن تو انبارشون و اینا میگن که شما مثلا برای روز لانچ دیگه آماده باشه شلفتون و اینا بازی داشته باشین توش. ایرانی‌ها میرن به اون فروشنده اماراتی میگن که آقا بیا 100 تا از اون انبارت بکش بیرون عمده بده ما ببریم تو ایرانم میفروشیم، هیچکی نمیاد خفتت بکنه که چرا بازی زودتر، چون از زودتر ریلیز بفروشن براشون در داستان داره و جریمه میشن. ولی اینجوری سیستم که یه هفته زودتر تو ایران میاد. قبلا هم که خب چون یه جای دیگه میومد بازی، یعنی کپی که بازی میکنم یه جای دیگه میومد، مثلا تایلند میومد بازی زودتر، یکی زودتر پیداش میکرد مینداخت تو اینترنت دیگه زودتر تو ایران میومد. من حتی یادمه که ما برای مجله Gears of War Judgment
دو ماه زودتر بازی کردیم،
دو ماه نه سه ماه، اینا سه ماه نسخه جی تگش لو رفته بود نمیدونم بازی کام، ما سه ماه زودتر بازی کردن، دست خون جدید نقدش رو نوشتیم گذاشتیم کاور، هیچ مجله خارجی هم نداشت نقد بازی ما داشتیم ولی کاور هم میخواست. دوباره سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن این بازی The Order 1886 مشکلش چی بود؟ یادم منتقدا سلاخش کردن، من پریروز تو فلش سیل گرفتم $5، بعد الان هرچی میخوام ازش ایراد بگیرم نمیشه.
گامپلیش
آره گامپلی خوبی داره، کلا این بازی همش ایراد، داستان فاجعه، اسپک ریتیو چرا اونجوریه،
آره اونش خیلی تو،
بعد اسلحه های حالا مثلا یه ذره تنوع داره ولی بعد این مدت تکراری میشه، هوش مصنوعی داغون، کوتاه بودن،
مالتی
پلیر هم نداره،
$60
و فقط یه گرافیک داره بازی. گامپلیش هم خب یه چیز استاندارده دیگه، که گامپلی خوبی اونقدر تاثیرگذار نه، استاندارده
بازی خوبی بود ولی تلفش کردن بخاطر اینکه مثلا زود دادنش بیرون،
چون چیز نداشته، چون هم کوتاه بود و همین که مالتی پلیر نداشتش عملاً
اکثر انتقادات رو همون دو تا بود.
چون $5 خریدی الان به نظرت خوبه، $60 پولش داده بودی به نظرت خوب نمیومدی.
من که هیچ پول ندادم.
همین دوستم پرسیدن که همین دوستم من پرسیدن که به نظرتون رینبو سیکس پاتچز بخاطر دلایل سیاسی کنسل نشه؟ آخه تارگت گیم پلی که دادن بیرون خیلی خوب بود، چطوری ببینن چه کنسلش کنن؟ تروریستای داستانش آمریکایی بودن، بعد تو بازی درنش چی سویساید بامبر هم بازی که
آره سوسیس بامبر
نه دلیل سیاسی که نداشت، اصل موضوعی که میتونیم بهش بپردازیم اینه که اون موقع نمیتونستن اونو بسازن.
یوبیسافت هم کلا از این حرفای زیادی کلا تو کارشه،
ولی بریم با توجه به اون که اون سال اون ویدیو رو پخش کردن، اون موقع نمیتونستن اون بازی رو بسازن و همجوری یه چیزی
پرونده بودن میگن ما هم هستیم.
بعد مدت هم دیگه دیدن که عملا جواب نمیده اون مدل سبک بازی، رفتن کلا آن چیزش کردن، آنلاینش کردن. کالیتو 7 هم که پرسیدن که آقا برای این که هزینه دستگاه آکی نداره، برای کسی که هزینه دستگاه آکی نداره با مزه دلار که 4500 شده مثلا پی اس 4 شما خرید دستگاه دست دوم پیشنهاد میکنید یا نه باید صبر کنیم قیمتا کاهش پیدا کنه؟ اولین با این وضعیت خیلی بعیده. نه من پیشنهاد نمی کنم مگر اینکه بدونین وضعیت اون PS4 چجوری بوده،
از آشنایی که میشناسید چجوری استفاده میکرده و اینا بخرید.
ولی خب بحث دلار و اینا هم دیگه طبیعیه تو مملکت ما، دیگه اتفاقیه که تعداد زیاد میفته و نمیشه کارش هم کردش. همین دوستمون باز پرسیدن که آی طالبیان خوب سوالای منو پیچوندی و جواب ندادی. آره دیگه گفتم سوال مرتبط بپرسید، قبول که سوال از جنس صندلی داغ و بعضی وقتا برای عوض شدن فضا هم شده، این همچین سوالای لازمه جزئیات پادکست اضافه میکنم. حالا بماند که مدیوم فیلم و بازی و موزیک خیلی به هم نزدیک هستن، اگه لطف کنید به سوالات این از این نوع جواب بدین مطمئن باشید برای کاربران خواننده جذاب، برای عوض شدن فضای پادکست هم با نظر شما که من نمیتونم بخونم دیگه،
موی در این زمین مو نداره چیو سفید
کنه، البته که اونایی هم که مونده سفید شده تقریبا داره به آخر کارش میرسه. و اینکه کلا تشکر کردن دیگه، اون آره اون داستانا خب شما این فقط میپرسین دیگه، اگه بقیه دوستانم جذاب باشه براشون، البته نه در اون حجم، من بهش پاسخ میدم کوتاه بر کدومشون. کار سامعیقی سوال پرسیدن که کامنت دادن که آقا یه چیزی یادم رفت بگم دیگه، همون میدونیم که نمیاد، امیدم بهش نداریم، اما اگه چشم بصیرت به خرج بدید طرفدار رو ببینید، هنوز روزانه های از امید وجود داره. بودن یک ماه پیش بود که یک تیمی که طرفدار بازی هفته بودن گفته بودن که خودشون دارن به صورت فن بیس روی اپیزود 3 کار میکنن و این پروژه تحت عنوان پروژه بورال بورایلز همچیزای معرفی کردن. از طرفی سال دیگه مصادف با تولد 20 سالگی سری افلایف که اگه اخباری از اون روز به بعد از منتشر نشه نشون میده که کلا فراموش شده و اگه وب جلوی این پروژه وایسه و نظر این پروژه ادامه پیدا کنه مطمئن باشین گیمرها ساختمان وب رو آتیش میزنن روش مینویسن یو ار کیلد نمبر 3. داره این داستان هف لایف هم به همین شکل بعد ارزشی نداره که خب مثلا فن اپیزود 3 رو بسازن. خب شما تو تخیلت بگو قرار اپیزود 3 اینجوری بشه، اون فایده نداره، اون ویژنی که اون سازنده داره رو آدم تجربه بکنی دیگه.
بعد آقا دلتون صابون نزنید سالی خبری بشه از هف لایف، اصلا فعلا هیچ حسابی نکنید روی این قضیه.
کاربر آیدی کامنت دادن آقا کارتون درسته ولی این پادکست زیاد نچسبید، حالا نظرشونه. من واقعا یادم نمیاد اون کیلزونی که رو PS2 بود اول شخص بود یا سوم شخص بود، حتما یادم نمیاد کیلزون 1 بود یا 2، ولی من با اون خیلی حال کردم که هنوزم یکی از بهترین بازی شوتری است که بازی کردم، اول شخص بودش، برای PS2 1 هم بودش. بعد گفتن که تا این هفته پیش وولفنشتاین رو بازی کردم، وحشتناک خوب بود، یعنی دیوونم کرد. کالافایی که بازی کردم همه خوب بودن. بتلفیلد هم شخصا باهاش حال نمی‌کنم. مدل آف آنر هم که به نظرم افتضاحه، به شدت کسل کننده. متاسفانه به لطف سشراخ شدن X360 تا چند ماه بعد از خریدش حدودا 6 7 سالی از بازی دور بودم و نتونستم. چه سوخت عظیمی دادی دوست عزیز که یه X360 سوزوندی 6 7 سال رفتی که بی خیال بابا یه حرکتی می‌زدی. خلاصه از نظر من ولف 2 بهترینه.
بعد دوام خیلی خوب بود.
آره بازی خوبی بود. کاربر رستین پیس کامنت دادن که درود بر شما، بهترین شوت اول شخصی من بازی کردم و باهاش خاطر دارم کال آف دیوتی مودرن وارفیر 1 هستش، ولی به نظرم بهترین بازی اول شخصی که ساخته شده هاف لایف 2 بوده. کاربر سجاد وکیل هم کامنت دادن که چه وای خدا چرا انقدر کنسول و کلا همه چی گرون شده، من دیگه طاقت زندگی ندارم، یعنی از وقتی که تصمیم خرید PS4 گرفتم پولش رسید تا حالا 400 تومان اومده روش رو، همینطور داره ازم دور میشه. این داستان یه زمانی من با ماشین داشتم، هرچی بیشتر پول برای ماشین جمع میکردم بیشتر فاصله میگرفتم، چون دقیقا اون زمانی بودش که مثال میگم پراید 10 تومن شد 20 تومن، من خواستم اون پراید بخرم 10 تومن هم پول جمع کردم میشد 20 تومن، دیدیم که همون قدی که جمع کردیم فاصله پیدا کردیم دوباره. مدت ها بعد آخر موفق شد داستان مجموعه هرچی دیرتر کنی دیر دست نجمونی اون گرمتر میشه. کاربر عزیز ویتر 12 کامنت دادن که حقیقتش من PS4 پرو این تابستون 1,580,000 خریدم، قبل و بعدش هم گرون شد، به نظرم تابستون قیمت دلار کلن یکم میاد پایین تر. جالبی بازار ما اینه که قیمت سویچ که $300 از پرو گرونتره و حدود 1,850,000 رسیده. به هر حال امیدوارم صاحب PS4 بشی. به این دوستامون جواب بدم
سویچ کلن چون کنسول جدیدتریه گرونتر میفروشه،
یه زمانی اومد قیمتش یه دیگه $600 اومدش. بعد دیگه همین دوستمون ایزاویتر یه کامنت دیگه هم دادن، گفتم با سلام گویا نظر پادکست قبلی رو دیر داده بودم نخوندید. بعد
آره یکی دو تا کامنت افتاد،
شما اینو تقریبا چند ساعت فاصله داره، شما دقیقه 90 بذارین دیگه نمیرسه. با سلام گویا نظر پادکست گفتم برای ریمستر یا بهتر بگم ریمیک، به نظرم گادافارهای 1-2 و گوست آف اسپارتا و چینز آف اولمپوس، چون واقعا با گرافیک امروزی چیز جذابی در میان. همچنین کراش تیم ریسینگ اگه مثل کراش های 1-2-3 ریمیک بشه محشر میشه. سری زلا هم که هر کدوم از 17 نسخه قبلی از نسخه جدید هم هم سبک با جدید هست. یه بازی هم هست که توی PS1 خیلی بازی میکردم، هاروست مون بک تو نیچر، ولی دوست دارم فقط از لحاظ بصری ریمیک بشه ولا غیر، چون نسخه بعدیش که برای PS2 اومد خیلی نچسب بود. این بازی برای خودش انقدر جذابیت داشت که یادم نمیاد کتاب رمزها رو که زمانی منتشر میشدن چندین صفحه با فونت ریز برای بازی راهنما نوشته بود، هر سال 4 ماه داشت تو بازی، هر ماهش یه فصل بود. بعد شخصیتی که بازی میکردی میتونست ازدواج هم بکنه و بچه بیاره، مثلا تو راهنما مینوشت که هر دختر مجرد تو بازی از چی خوشش میاد و چطور میشه.
آقا منشوری داره
آره میشه. منشوری میشه آره دیگه، میتونه ازدواج خواستم بکنه، علاقه به ازدواج داشتن. مزرعه گفتم میتونست مزرعه را بندازین و این داستانا. بعدن هم گفتن که به نوعی پدر مادر بازی های فارمینگ سیمولیتور در محسوب میشه. امیدوارم که یه ریمیک بشه و واقعا عالی میشه اگه بتونیم بعدن بعید میدونم البته دارم اون نسخه جدیدش میسازن دیگه، قدیمی ها رو با اون ساختار و اینا چیز نمیشه. آره ریمیک نمیکنن، یعنی بعیده که ریمیک بکنن. همین دوستمون برای این شماره هم کامنت دادن، کامنت شماره قبلشون بود. اینا با سلامی دوباره بهترین شوتر اول شخص از نظر من مودرن وارفیر 1 بود که یه تحول بود. کمتر بازی ریمستری که رو 70 گیگ بشه دانلود میکنم. 7 روز از ساعت 1 شب تا 11 صبح گذاشتم دانلود. شاهکار مراحلش هم که شاهکار مراحلش هم که چرنوبیله. همچنین از حق نگذریم نسخه دوم کال آف دیوتی هم محشر بود. نسخه سومش هم خیلی احساسی و باحال درست کرده بودم. از این جهت میگم که توش مثلا دوستت که چند مرحله باهاش میری یهو توی یه مرحله تیر میخوره جلو چشمت میمیره که خیلی احساسی به تصویر میکشنش. از طرف دیگه سری هیلو به خصوص ریچ که خیلی خوب هست ولی یک جامپ های گراز شخصیت های بازی تو ذوقم میزد. البته با رعایت حقوق صاحب اثر کلمه جامپ گراز یعنی آقا چاو دوم نسخه آخری از نظر اکشن عالیه ولی از لحاظ داستان تعطیله. دوم اصولا همینه دیگه داستان. راستش من اولین بار که تو عمرم تابستون گذشته آنلاین بازی کردن رو تجربه کردم. البته چون چند سال قبلش کلش آف کلنز بازی کرده بودم که الان دیگه متنفرم ازش. دیدگاه شخصی منه کلش آف کلنز کلش رو اینا بازی نیستن کلا.
دقیقاً
یعنی بازی نیستن، یعنی من ویدیو گیم اینا رو حساب نمی‌کنم کلا. همشون با هم
منم هم
اونا رو به عنوان نمادهاشون در نظر میگیرم.
نمادی از اطلاق وقت روی گوشی همراه.
به سوالم داشتم یه توضیحاتی درباره آنلاین بازی کردن رو پی سی بدید، علاوه بر خرید گیم اورجینال خرج اضافه هم داره یا نه. سوال آخرم هم البته اینه که مزخرف‌ترین بازی رو که در کل عمرتون بازی کردین بگین. چراغ اول رو هم خودم روشن میکنم. بازی به اسم رمبو برای ایکس باکس 360 بود که عکسای پشتش یه بازی اول شخص نشون میداد ولی وقتی رفتم تو بازی دیدم تو صحنه‌های تیراندازی دوربین ثابته و هدف رو باید مثل کنترلر وی ببری رو دشمن آرم. خیلی فاجعه بود.
نه اینو من نوشته بودم
بر مجله. اون موقع که دیرتر اومده بود تو مجله مزخرفا رو به اون می‌خوردش.
بعد این بازی هیچ کس نمی‌نوشت برای اینو باید بنویسی. من نمی‌دونم
هر چقدرم سعی کردم بازیش کنم دیدم اگه برم با خودم تنها منچ بازی می‌کنم بیشتر حال میده. تاریخ چی؟ تاریخ گاد اف وارم با تریلر خفن اومد. اگه کلن تایم یه پادکست رو بگذارید برای نورس به نظرم جواب چی؟
اصطلاح
جواب رو هم اولین بار از جناب طالبیان شنیدم. در نتیجه حق کپی‌رایتش مربوط به ایشونه.
گراز مالر من جواب
بدترین بازی من خیلی بازی بد بازی کردم
مخصوصا اون زمانی که مجله تبدیل شده بود به طالبیان نامه.
من قبلش هم بازی بد زیاد بازی میکردم. بعد یه فرصتی بذاریم بپردازیم به بازی بد چون اگه شما بریم بزنیم ورست گیم آف ده هیستوری و اینا مطمئنن چیزی که من بازی کردم از اونا خیلی بدتر بوده. اونا خیلی پرزنتیشن پشتشون بوده. من یه سری بازی کردم که من بازی کردم سازندهش و مامان سازنده دعا کردم مامان سازندهش.
مثلا چیزی که من یادم میاد تروک نسل قبلش
اون
خیلی بد بود.
اون جلو چیزی که من بازی کردم گیم آف
دی ایر
گیم آف دی ایر
الان اون تو ذهنم میومد ولی حالا باید یه تحقیقی بزنیم چیزایی که بازی کردیم شوخ بزنیم در بیاریم ببینیم.
یه بازی فقط بهتون میگم الان یکی از اون چیزای فاجعه که یادم میاد ولی این باز فاجعه ترینش نیستش. برین سرچ کنین بد دی ال ای امریکن مک جی. امریکن مک جی بد دی ال ای امریکن مک جی. من بهتون میگم که قبلا یه نسخه آلیس مدنس ساخته بودش که آلیس ریترن تو مدنس بود هم چیزایی بود که نسخه قبل من ادامه اون بودش. اون نسخه اولیش یه ویژن خیلی ترسناکی بودش از آلیس در سرزمین عجایب که مثالش نبود تا اون موقع و خیلی بازی قوی هم بود ولی خب بازی بعدش بد دی ال ای من رو پی سی هم بازی کردم. حتی انقدر یادم که دو تا سی دی بود جعبش هم این مقوایی ها بود که چسبش باز میشد بعد از سی دی ها میافتاد بیرون. این در این حد تاثیر منفی گذاشته رو ذهن من. برید اون رو سرچ کنید تو یوتیوب ببینید چه بازی فاجعه‌ای بود ولی بعدا بهش میپذیریم. این مدل بازی ها رو حالا این مدل تاپ 10 ها و بازی ها رو بیشتر ما سعی میکنیم ویدیو اگه بتونیم براش آماده بکنیم و حالا زیر ویدیوها با هم بیشتر صحبت میکنیم. کامنت بدین اونجا خودتون چه چیزایی مد نظرتون هستش و چه بازیایی و به نظرتون حالا تو این زمینه خاص بدترین بوده. در رابطه با اون داستان نورس و خدای شمال و اینا مهمون داریم بحث بکشه. ما خودمونم جداگونه در رابطه با گاد آف وار احتمالاً یه پادکستمون فول اختصاص بدیم به گاد آف وار
که
آره چه شکلی داره دنبال میشه. همین دوستمون کامنت دادن که ادامه کامنت قبلیشون هم که یه سوال از آقا میثم داشتم. حقیقتش من مثل خودتون به شدت علاقمند سری گاد آف وار هستم. به همین علت می‌خواستم نسخه استون من میسن بازی رو که $150 150 دلاره تهیه کنم، به نظر شما پیش خرید کنم یا وایسم بیاد بازار بعد بخرم؟ الان فروشگاهی هستن که پیش خرید دارم ولی قیمتی که به من گفتن 1.5 میلیون فکر کنم، آره 1.5 میلیون هستش که واقعا نسبت به قیمت دلارش زیاده. پیش خرید از سایت خود آمازون هم با واسطه ایران 1.3 میلیون در میاد. حالا نظر شما صبر کنم بیاد بعد بگیرم به پیش خرید کنم؟ بیاد که
صبر کنید،
آخه نکته ای که وجود داره چون اینا معمولا لیمیته، ممکنه که بیاد بعدن گرانتر بشه با توجه به اینکه گادافارم هست، همم میبرن رو دست، بازارم کلا تشنه اینه که
بسپرید به یک کسی که میشناسید به آقا.
بهترینش اینه که مسافری بیاره، اونم اگه دردسر براش ایجاد نشه. ولی بازم اگه بخواین راه مناسب، من به نظرم همون آمازون پیش خرید کردنه بهتره، تا چون تو ایران اصولا گاد آف وار همیشه گرونتره، این پک ویجاز این همیشه گرونتره. بعد مطمئن باشین از الان درو کردن ایرانی ها پیش خریدش رو از آمازون و اینا که بیاد تو بازار، بیاد تو بازار من شک ندادم 2 تومن هم میفروشن بکشو.
بابا
که گنده و خفنه انصافا. حالا 150 دلار باشه چه فرق داره؟
یادش بخیر، ما کالکتور ادیشن می‌خریدیم 100,000 تومان.
دقیقاً من کالکتور ادیشن استارکرافت 2 مو 110 تومان 20 تومان خریدم.
کارت ورد اوف کارت کاتگوریسم
100 دلار بود.
110 تومان خریدم.
100 دلار بود.
90 یورو بود من خریده بودم 110
تومان. فرق. کاربر مسئول 97 کامنت دادن خب حداقل گزینه دیگر موارد رو هم در نظر سنجی قرار میدادید. خیلی نکته خوبی گفتین ولی دو تا مسئله وجود داشت. یکی اینکه من اصلا خاطرم نبودش این حرکات بزنم مثل 90 و اینا، ولی مسئله دیگه‌ش هم اینه که کلا تلگرام 10 تا گزینه میگیره، 11 تا میگرفت حتما میذاشتم، شاید هم 11 هم یه بازی دیگه بذارم. ولی از بعد میذاریم گزینه سایر گزینه‌ها رو، موارد دیگر مواردی هم چیزی. خودشون هم بهتر موزیارشون از نظر خودشون بوردرلندز 2، کیلزون 2 و دارکنس 2 کلا با 2 ردیفن. من خودم دارکنس
1 بار میکنم فکر کنم.
آها 2 دوست دارم. من خودم دارکنس 1 رو بیشتر دوست دارم، کیلزون 2 رو اصلا دوست ندارم، کیلزون 3 هم دوست ندارم.
کلا کیلزون منم دوست ندارم ولی بازی میکنم.
من این نسخه پی اس وی داشتم خیلی دوست داشتم.
من اصلا کلا کیلزون
ایزومتریک بوردرلندز هم 2 1ش رو هرچند بیشتر دوست دارم ولی 2ش بازی بهتری بود اصلا. کار مرتضی دو تا ایدار آخرش کامنت دادن که من خیلی به داستان داشتن یه هدف منطقی اهمیت میدم، به خاطر همین هم اصلا اهل بازی مثل کانتر یا خیلی چیزای دیگه که بقیه اهلش بودن و معمولا تو گیم نتا بازی میکردن نبودم، ولی چند وقتی شدیدن درگیر این صدایم که میشنویم یه نفر این دور و ور داره یه ماشین رو بوکس و باد میکنه تو این برف صداش میاد بعد میگه اینجوریه از طرف ما نیستش
احتمالاً دریفت میکشه تو برف.
میون کامنتشون بودن ولی چند وقت شدیدن درگیر رینبو سیکس سیج شدم، واقعا لذت بخشه، به تجربه خیلی یه تجربه خیلی خوبی از ترکیب بازی تاکتیکی و مهارت فردی بازی شوتر و استفاده از امکانات خود بازی، روش‌ها و استراتژی خیلی زیادی میشه برای حمله و دفاع انتخاب کرد. البته اگه در ابتدای تجربه بازی باشید خیلی بد می‌بینید و ناامید می‌شین، ولی اگه از این بخش رد بشین و گیم پلی بازی دستتون میاد فکر می‌کنم یکی از بهترین تجربه اول شخص شوتر برای هر کسی میتونه باشه. خیلی نکته دقیقی گفتن، دقیقاً همین رینبو سیکس اولش ممکن کلا زندگی ناامید شه.
کلا بازیایی که صرفاً آنلاینن بهش میگن یه این کوروی داره، یه بازی یادگیری داره، تا اون بازی یادگیری رو نگذرونی رسما چی لذتی نمیبری از بازی. تقریبا همه بازی های آنلاین اینجوریه.
کاربر کالتوسوی یه کامنت دیگه هم دارن، گفتن که کلیت کامنتشون اینه که نسل 7 و 6 بازی زیاد بود و به خصوص نسل 6 الان چرا کم شده و این داستانا. خیلی واضحه هزینه ساخت و بازی بالاتر رفته،
شدت
بالاتر، خیلی خب بالاخره جزئیاتشون از اون موقع چندین برابر زیاد شده، استودیو تعداد نفراتشون زیاد شده و کار کردن خب با پلتفرم‌های فعلی سخت‌تره و زمان بیشتری احتیاج داره. در همین رابطه هزینه کردن برای ساخت بازی کار پر ریسک‌تری محسوب میشه و بازی‌سازا بیشتر سعی می‌کنن تا موقعی که بازی خوب ندارن بازی رو نسازن و ندن بیرون. همین باعث شده که به صورت اتوماتیک وار تولید بازی کاهش پیدا کنه لحاظ تعداد، ولی خب از اون من بازی‌سازای مستقل خیلی دارن خوب کار می‌کنن و با یه سری انجام مثل یونیتی و اینا دارن بازی خیلی خوبی میسازن، از اون طرف داره جبران میشه. اون دوستمون کاربر مسعود 524 چند وقت پیش کامنت داده بودن جوابشون رو من یادم میرفت بدم، جوابشون رو دادم اینجا، حالا بهشون گفتم اونجا مطالعه کردن و اوکی بود و این داستانا. یه بخش مثل این کامنت این هفته شونه درباره این قسمت که بگم خیلی خوب بود به نظرم، بهترین شده اول شخص کالاف دیوتی 4 هستش، چون کالاف چی کلن ها FPS با... همهش فارسی من کلن رد دادم بلسته کلن FPS باز نبودم تا قبلش و بعد اون هم علاقمند شدم به این سبب شد خیلی بازیه بیشتری باشن بهتری باشن ولی خب من بهترین شده که تجربه کردم همین بوده. البته تایتان فال 2 هم خیلی دوست دارم. آره اونم خیلی جوابه خیلی زیاد به یه پیشنهادم برای هفته دیگه دارم، میگم که اگه میشه مناسبت قضیه گیم پس ایکس باکس که خیلی سر و صدا کرده توضیح دربارش بدیم و برای بخش دوم یه بررسی طرهایی مثل همین که خیلی موفق بودن یا شکست فجیعی برای کمپانی تبدیل بپردازید. شما یه توضیح بده علل حساب گیم پس رو.
گیم پس یه سرویسیه که به صورت ماهانه خریداری میکنید، اگر اشتباه نکنم قیمتش ماهیانه $10. این سرویس یه لایبرری از بازی داره که هم میتونن بازی انصاری مایکروسافت باشن، بازیایی که توسط استودیوهای دیگه ساخته شدن و قبول کردن که تو این برنامه قرار بگیرن. با استفاده از خرید این سرویس میتونید به تمام اون بازی‌ها دسترسی داشته باشید تا وقتی که اون سرویس رو پولش رو پرداخت میکنید، یعنی بلافاصله بعد از اینکه سرویستون تموم شد و تمدید نکردید دیگه به هیچ کدوم از این بازی‌ها دسترسی ندارید. مایکروسافت هم هفته پیش اومد اعلام کرد که بازی‌های انحصاری از روز اول عرضه برای کسایی که این سرویس خرید کردن در دسترس قرار خواهد گرفت، مثلا سی آف تیپس که به تازگی میاد یا مثلا استیت آف دیکی که چند ماه آینده میاد، اگه این سرویس رو داشته باشید بدون نیاز به خرید بازی میتونید استفاده کنید دیگه. در حرف چیز جالبیه، باید ببینیم تو عمل چی در میاد.
بعدم به اینا تو قالب یه مطلب میپردازیم، همه این سرویس ها رو مثل پلی استیشن ناو نمیدونم
ای اکسس
و نمیدونم یوبیسافت فلان و
همشون دارن
بهش میپردازیم دونه دونه که هر کدوم چه قابلیتایی دارن. کامنت دانیال بلزینسکی کامنت دادن که سلام، چند روز درگیر عروسی بودم وقت نشد گوش بکنم تا این شب.
آخ
خیلی مبارکه. حالا جواد رومبر شامش بود، خیلی مبارکه، انشالله از این به بعد دو نفری پادکست رو گوش میکنیم. خیلی خوب بود پادکست، دمتون گرم. با این حال خراب هم باز پادکست رو ضبط میکنین، خدا قوت. صدا من بهترین افیس تاریخ هم به نظرم کانتر استرایک هست که هرچی بازی میکنی گامپلی خسته کننده نمیشه. البته من نسخه قدیمی‌تر به خاطر صدای خوفناک اسلحه بازی بیشتر دوست دارم. لایک در کنار کانتر بایوشاک اینفینیت و کال آف دیوتی مودرن وافر 2 هم فوق‌العاده بودم. ساعت سایت هم 5 دقیقه جلو هست، اینو فکر کنم ما قصد 5 دقیقه جلو گذاشتیم که کارا کلا جلو بره.
کلا پیش رویم.
در ادامه کامنتشون هم گفتن که این چند وقته چند تا تریلر از سایتتون دانلود کردم، این که فایل تریلر اسم درست حسابی داره خیلی عالیه. بعدم میخوایم تریلر رو بازبینی کنی راحت پیدا میشه. این کار جواده دستش درد نکنه. در ضمن چند وقتی حمله کردم به پادکست قبلی و از شماره اول تا 21ش رو گوش کردم، چند تا دیگه مونده تا 40 رو 40 تا رو تکمیل کنم. یه پیشنهادم دارم، جای نسخه 128/320 تبدیلش کنیم به نسخه اکسپلیت و کلین. میزم قربانی از جان دعوت کنیم، هم خودش خالی کنم ما یکم بخندیم تا بنده خدا میخواد دو کلم حرف بزنه تهدیدش کنیم به سانسور کردن.
چه
تهدیدش کرد نمیدونم. این داستان حالا کلین و اکسپلیسیت که میگین این برای خارجه، اینجا اصلا این داستان ها نیستش، نمیشه این کارو کرده چیستن. خیلی ایده خوب و وزیدیه ولی در حال حاضر اصلا اون کسی که میخواد سالا رو سایت نظارت میکنن جای مختلف که اصلا رو همه سایت نظارت میکنن، اما من چجوری بازم بیاد بهش بفهمونم که آقا این اکسپلیسیت برای مثلا کاربر مثلا چیز مناسب، این کلین هم هست مثلا برای همه کاربرها و اینا، میگه من چه میفهمم فیلتر تیق در نتیجه نمیشه. مگه اینکه حالا مثلا در آینده یه اتفاق بیفته یه حرکتی بزنیم اینا، فعلا در حال حاضر امکاناتشو نداریم. یه سری سوال دیگه هم دوستان پرسیدن در مورد فورتنایت، پرسیدن مطالبش هست تو سایت، بریم مطالعه کنیم یه پریویو خوب هست ازش. در مورد سخت افزار پرسیدن، سعی میکنیم که بخش سخت افزاری یه هولی بهش بدیم یه اتفاقی براش بیفته.
میسن.
بعد در مورد سریال صحبت کردن، میگم سایت چون سایت گیم هستش لطف میکنید بحث سریال و اینا رو با خودتون میتونین صحبت بکنید، ولی من سعی میکنم که تو پادکست ترجیحاً دربارش صحبت نکنم. دوستمون سجادکی آخرین کامنتمون گفتن که چجوریه که بازی مثلا لگو که حجم کمی دارن توی دیسکن، بازی حجم مثل کالاف هم توی دیسک جام جام. خب بلوره دیگه حجمای مختلف داره و اینکه در نهایت هم خب 50 گیگ مثلا بلوره اون مثلا 5 گیگش پر میکنه اون 50 گیگش پر میکنه.
درش مثلا چیز بزن کلکسیون آهنگای ماشین مثلا مثلا
پشتش خالی نمونه. این از کامنت های این شمارمون. من یه بار دیگه نظر سنجیمون رو بگم بهتون. نظر سنجی این هفتمون اینه که شما به ساخت ادامه چه بازی علاقه دارین
که ما بگین.
آره گزینه‌هامون هم که ما بهتون یه سری، یعنی لیست خودمون بود، یه سری گزینه داریم توی تلگرامون هم می‌ذاریم، مثل تایم اسپلیترز، هاف لایف، بیوتیفول جو، اسکیت، پورتال، آلن ویک، بولی، لفوردت، برن اوت و اترنال دارکنس که داشتیم. اینم از این.
آره امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این قسمت ویجی کستم. مرسی که همراهمون بودید، سرتون درد آوردیم و ازتون خداحافظی میکنم.
متشکرم تا اینجای کار با ما همراه هستید و امیدوارم که لذت برده باشید. تا یه هفته دیگه و یه قسمت دیگه از ویجی کست، خدا نگهدارتون باشه. Where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy, easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism, we're united under our indifference. And I'm from the east side of America, we are sensitized by hysteria, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. You to listen to him. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy, easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism, we're united under our indifference. Feed yourself with my life's work, how many likes is my life worth? Feed yourself with my life's work, how many likes is my life worth? Feed yourself with my life's work, how many likes is my life worth? Feed yourself from my life's worth. How many likes is my life worth?